اش را عملی کند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی داوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه کنید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان‌کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
خیلی خوشحالم که باهاتون حرف میزنم و من خیلی تا حالا از برنامه شما چیز یاد گرفتم واقعا.
دوست دارید، ممنونم.
آقای شهر، به خدمت شما که یه مشکل دارم من توی درس خوندن، در واقع برام یه مقدار سخت شده که حواسمو جمع کنم، تمرکز به مدت طولانی برام یه مقدار مشکل شده. درستی گذشته اصلا اینجور نبود.
یعنی واقعا اصلا اینجوری نبود؟
نه، خیلی راحت بودم. یعنی درس خوندن در واقع اینجوری واسم تفریح بود. همیشه هم توی کار تحصیلی من خیلی موفق بودم، خیلی خوب بود نتایجم. ولی متاسفانه الان احساس می‌کنم که نمی‌دونم علت واقعا چیه. وقتی یه مقدار سعی میکنم بشینم، حواسم جمع کنم، پشت کامپیوترم بشینم، مثلا به مدت یه ساعت دو ساعت اگه مثلا میخوام کار انجام بدم، بعدش در واقع خیلی ازم انرژی میگیره. در روز بعدش خیلی وقتا این اتفاق میفته که اصلا دیسیبل میشم. بعدش
از مسئله دیسیبل شدن تون یعنی چی؟
آها، یعنی که نمیتونم در واقع بشینم دیگه درس بخونم. یعنی مثلا شما فرض کنید یه روز میشینم حسابی این کار انجام میدم، روز بعدش اصلا دیگه نه انرژی دارم نه تحملی دارم واسه این کار کردن. بعد مثلا وقت دارم یه مقاله میخونم، اصلا چشام بعضی وقتا روی خط داره علیکی حرکت میکنه.
خب علتش اگر شما یه چنین سابقه نشید چند چیزه. یکی این است که اون کاری که دارین میکنید رو دوست ندارید یا درست نمیدونید. دو، این که احتمالا اون هدف ها و برنامه ها چون به هم ریخته درست مثل این که انسان بخواد بره خونه کسی که گفتن مهمانیه ولی بعد مهمانی به هم خورده ولی انسان هنوز بگه چون قرار بوده بریم مهمونی ما سوار ماشین میشیم و میریم، بنابراین معلومه که دنبال بهانه میگرده که نره. اما دلایل دیگرش این است که افسردگی و استراب است یا یه موضوع به خصوصی ذهنتون رو مشغول کرد، چون افسردگی و استراب هم پراکندگی ذهن رو موجب میشه هم مرکب حافظه رو خشک میکنه، بنابراین مطالب تازه چون ضبط نمیشه دیگه بعد از این مدتی هم مغز میگه اهمیتی نداره، چون انرژی روانی متوجهش نمیشه تا اونها رو بنویسه، مثل کسی است که وانمود میکنه شما رو میشنوه نمیشنوه، یا وقتی که شما رو شنید میگه دارم مینویسم ولی نمینویسه، بنابراین اگر یه ماهی بعد ازش بپرسید خب من چه گفتم و تو چه نوشتی، هیچی نداره که بگه. ریشه‌هاش اونجا باید پیدا کرد. چه تغییری اولا از کی این حال به تدریج یا به یک بار پیدا شده یا میتونید بگید بهش توجه کردی؟ چه مدتی است؟
شاید نزدیک به یک ساله.
خیلی خوب، ظرف دو سال گذشته چه اتفاقات خاصی متفاوتی مختلفی تو زندگیتون افتاده که یا جهت و هدف زندگیتون عوض کرده یا معنی و مقصود رو تو زندگیتون عوض کرده یا به دلایلی حالا مرتبط به حوادث یا میتونه زمینه های دیگری داشته باشه؟ به هر حال علائم افسردگی، اضطراب و نگرانی رو در خودتون میبینید. چه کدومی که از اینا بیشتر به شما نزدیکه یا احتمالا فکر کنید مرتبط؟
بله، زمینه اضطراب من احساس میکنم دارم، یعنی خیلی وقت و وقتی که فرض کنید دارم یه مطلب میخونم، وقتی یه موضوع خیلی جالب یه مفهوم خیلی خوب بهش میرسم یا اون وسط های تکست دارم میخونم، یه دفعه دچار هیجان میشم، خیلی احساس خوبم دست میده. بعدش وقتی که حالا فرض کنید یه مسئله ترای کنم نشه توی مثلا ترای اول، یا یعنی اینکه یه مقدار این حالت هم دارم که دوست دارم زود به نتیجه برسم.
نه، اولیش ارتباطی به موضوع نداره، اون حالت اکسایتمنت و هیجان تنها پیامی که میده اینه که چون کاری که میکنید درسته اما دوستش ندارید، وقتی شما رو به هیجان میاره یه احساس مضاعفی میکنید. اون میتونه باز همون پیامو بده که شما این مقدار جهت و هدف و معنی زندگی رو به هم ریختید. استراب خودش یه آدمی است که نگرانم، حواسم متوجه موضوعای مختلف، چیزایی من رو به خطر انداخته، نگران کرده، از اتفاقش، از اتفاق نیفتادنش ناراحتم، و اون سبب میشه که کسی که قراره مثل یک چراغ قوه نور رو بندازه یه جایی، احتمالاً چراغ قوهش نور رو پخش میکنه یا چون خورشید در اومده دیگه نور چراغ قوه نور نداره. مقصود من از اون اضطراب افسردگی در وقتی که کتاب میخونی تو اینا نیست، یعنی اصولاً شمایی که قبلاً فرض بفرمایید اگر حساب بانکی به حساب خودتون بود، شما بودید که چک می‌نوشتید، هر ازش خبر داشتید. حالا چون 5 نفر دیگه هم میتونن ازش برداشت کنن و حق کشیدن چک دارن، دیگه همه چیز از کنترل شما خارج شده، بنابراین حسابی که فکر کنید توش پول هست نیست. استرابه یه چنین در حقیقت پراکندگی و یه چنین هزینه‌ای رو در جهت مصرف انرژی به وجود میاره و شما رو در وقتی که بهش احتیاج دارید فاقد اون می‌کنه. مقصود من اونه، یعنی چه حوادث و اتفاقاتی تو زندگیتون افتاده که شما رو ناراحت یا نگران کرده؟ این جمله برای شما به عنوان یه مرد خیلی معنا بیشتره. ناراحتتون کرده یا نگران کرده؟ چه چیزی؟ اتفاقات خاصی تو دو سال اخیره یا همچنان ادامه داره؟ چون باید همچی تر. شما چند سالتونه؟
من 27 ساله. من قبلا هم در واقع باهاتون حرف زدم، یه بریک اپ خیلی بد داشتم تقریبا تو همین مدت.
خاله من از تو اونو که یادم نیست. ببینید خب حوادث زندگیتون، یعنی من این همه تأکیدی که میکنم، شما اگر ببینید عزیز، شما اگر حرفتون اینه که من قبلا توجه و تمرکز داشتم و مشکلی برای خواندن و مطالعه نداشتم، اگر یه تغییری پیدا شده، یک میتونه علل و عوامل کاملا ارثی باشه که تا به حال خودشو نشون نمیداده ولی حالا نشون میده، دو میتونه مسیر عادی و طبیعی یه حوادثی باشه که مثل بلوغ که در یک کودک نیست ولی در نوجوان هست، اونا در خودشون نشونه، پس بنابراین یه پروسه تغییر درونی است. اگر نه، شما درگیر کار و فعالیتی شدید که اون شور و شوق و هیجان رو ندارید، یا انگیزه ها به دلیل اینکه محتاج نیستید از میان رفته، یا هدف و جهتتون عوض شد. از طرف دیگه میتونید کل موضوعایی که براتون مهم بوده زیر سوال رفته، بنابراین معنی و مقصود، یعنی purpose and meaning در زندگیتون به هم ریخته، یا اگر هیچ کدوم از اینا نیست، یه اشکال و یه اختلال روانی است، افسردگی، اضطراب، خشم، یه نوع احساس حسادت و نگرانی مربوط به اون، یک نوع تغییر و دگرگونی که در شرایط شما در موقعیت زندگیتون به وجود اومده، اینا موضوع شما هستن. بنابراین یکی از اینا به نظر من، چون بعید میرسه چیز دیگر مهمی باشه، اینا احتمالاتشه. به این احتمالات شما میخواید یه نگاهی بکنید ببینید کدومش بیشتر به شما میخوره. ما اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، بعد با خاطر آسوده با هم صحبت اون رو ادامه بدیم. شنوندگان ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
دفتر وکالت دکتر ندا صفاپور و همکاران وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، انجام کلیه امور مربوط به طلاق، تقسیم اموال، نفقه همسر، هزینه نگهداری فرزندان، قوانین کار و امور استخدامی، ثبت شرکت‌ها، مشاوره اولیه رایگان است. تلفن 310-446-9500 310-446-9500 عضو 08 ایرانیان.
قبل از تصمیم گیری درباره هر نوع بیمه، مشاوره و گفتگو با ژیلا بدی به انتخاب بهتر شما کمک می‌کند. ژیلا بدی با بیش از 20 سال سابقه مشاور بیمه دلسوز شما. 310-623-1167.
آیا به کردیت خود اهمیت می‌دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
Attention diabetics, if you are covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is a phone call away. We make it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. We provide free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a free meter with the newest alternate site testing technology with your first order. Finally, pain-free fingers are a phone call away. 800-344-2066. 800-344-2066. Advanced Medical Support is America's choice for free home delivery of diabetic testing supplies to Medicare patients. Call now. 800-344-2066. 800-344-2066. That's 800-344-2066.
قابل توجه صاحبان مشاغل و کالا، شرکت یوز 3 آگهی های شما را با پرداخت فقط چند سنت در دقیقه بر روی دیویدی های نمایشی از پرویز صیاد و جواد سفارزاده به صورت بنر پخش کرده و از طریق وبسایت usefree.net به رایگان در اختیار عموم قرار می دهد. این متد مورد استقبال کمپانی های مالتی نشنال قرار گرفته است. 1-877-3119.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
برای ایشون میگفتم خدمتتون، والا به نظر من علتش یه علت شاید این باشه، من قبلا کاری که انجام میدادم خیلی دوست داشتم و در واقع کاری که دوست داشتم فقط انجام میدادم و بعدش که یه مقدار تحصیلات دانشگاهی پیش رفتم یه سری کارا دوست نداشتم و همین خاطرم در واقع انجام نمیدادم. یه خاصیت دیگه که من احساس میکنم دارم اینه که یه مقدار پرفکشنیستم. وقتی به نمرات خودم نگاه میکنم، یه نمراتم خیلی بالا بوده، مثلا توی دوست اول کل کلاس بوده، یا همین که وقتی احساس میکردم خب توی این درس نمیتونم خیلی خوب باشم، اصلا رهاش میکردم، یه نمره خیلی پایینی آخر میگرفتم ازش.
خب ببینید، اون البته مقدار ویژگی روان، پس عامل اولیه مهمه. ببینید، شما تو زندگیتون اگر یه چیزی رو دوست نداشته باشید، درست ندونید، به دلایل ویژگی‌های روانی که دارید یا کنارش میذارید، یا اگر فکر میکنید چون درسته ولی دوست ندارید و بنابراین مجبورید، شروع میکنید به نوعی بازی یا دلیل تراشی. ولی مغز بعد از یه مدتی چون میدونه احساس واقعی شما چی هست، او هم به کمکتون میاد. حالا که تو نمیخوای بخونی، منم برات نمیخونم، یعنی به نوعی همکاری با شما رو میپذیره. پس بنابراین عامل اوله مسئله بسیار جدی است. ببینید، برخی از ماها از کودکی چون با نوعی شاید بشه گفت مشقت بار اومدیم، نه با درد و رنج، و اصولا با این واقعیت روبرو شدیم که جهان رو به میل ما و به سفارش ما نساختن، پس من همین که از 4 تا چیزی که تو زندگیم میخوام با تمام وجودم به دنبالش برم، اگر یکشو به دست بیارم خوشحالم و احساس راحتی و آسودگی میکنم و فکر میکنم موفق بودم، معلومه که با موانع و مشکلات تو زندگی برخورد میکنیم. ولی اگر من از اون کسانی باشم که فکر کنم از 4 تا چیزی که میخوام نه تنها برخی از وقت هر 4 تاشو باید به دست بیارم، باید 5 تا به دست بیارم، و اصولا اون سلف کنترل و سلف دیسپلین که کنترل خودمه و انضباط خودم هست رو به دلایلی ندارم، و در نتیجه تا یه موضوعی رو با تمام وجودم نخوام به دنبالش نمیرم. حالا کنار این قسمت دومی که گفتید کار رو یه ذره خرابتر میکنه، و اون روزی که مسئله کمال پرستی و پرفکشنیزم میاد، شرایطی رو به وجود میاره که یه دلیلی که برخی از اوقات من یه کارایی رو کنار میذارم به خاطر اینکه درش نمیتونم اون احساس آرامش رو از طریق کامل انجام دادن اون کار داشته باشم، و دو زمینه فراهم میکنه که استراب من که ریشه اصلی کمال پرستی یا پرفکشنیزم هست کار رو برای من مشکل بکنه. به بیان دیگه یک کارا رو نمی کنم به دلیل اینکه فکر کنم اگر کارا رو انجام دادم و عیب و ایرادی داشت پس من اشکال دارم، پس بهتره تو اونجایی که ممکنه کارا رو نکنم. بعد آخر کار یا مجبور میشم با سرعت یه جوری سرهم بندی کنم، خودم رو گول بزنم و با گفتن این جمله که من تحت فشار بیشتر و بهتر کار میکنم، I work better under pressure، بهانه ای درست میکنم که فعلا اولا کار به تاخیر بندازم، بعدم اون رو یه جوری تحویل بدم و خودم رو خلاص کنم چون راه دیگه ای ندارم. ولی پرفکشنیزم به عنوان یک گرفتاری سبب میشه که من تو زندگیم دوتا کار بکنم، یکی این که نیرو و انرژی رو بی خودی صرف یه کارهایی بکنم که ظاهرن یا ساده است یا لذت بخش و شادی آفرینه ولی فایده ای نداره. یعنی درست مثل این است که شما از دوستاتون بپرسید شما کی پارتی دارید، من میام اونجا پذیرایی میکنم یا براتون آواز میکنم یا میرقصم ولی به رایگان، یا براتون فرض کنید پیانو میزنم. معنای دیگش این هست که خودم رو به گونه ای مشغول میکنم که کار ساده و راحت باشه، انرژی رو نخواد و ضمناً با شادی و لذت همراه باشه، ولی خب آخر شب یه همچین آدمی گرسنه میاد بره خونه. این همون گرفتاری است که بسیاری از آدما دنبال حرفه و یا شغل و رشته ای رفتن که با وجودی که ممکنه ارزش شخصی یا حتی هنری یا فرهنگی داشته باشه ارزش بازاری نداره، یعنی قیمتی در بازار نداره، و بنابراین این آدما توان پرداخت هزینه های ضروری زندگیشون ندارن. اینو شما بیشتر تو کار آدمایی که تو مایه های هنری یا ادبی هستند بیش از هر چیز دیگه میتونید ببینید. پس اون موضوع مسئله جدی است، یعنی تو زندگیتون باید مواظب انتخاباتون باشید و ناچار باید یه رشته ای از تحصیل رو انتخاب کنید و شغلی رو که در حقیقت آنچنان این کار رو دوست داشته باشید و بهش مشتاق باشید، که همونطور که عرض کردم اگر انسان شغل و حرفه‌ای رو برمی‌گزینه که واقعا دوست داره و بهش از درون احساس ارتباط می‌کنه، با وجودی که میتونه ازش بهره بگیره و حتی اگر کاری است که با درآمد همراه پولدار بشه، هیچ وقت تو زندگیش کار به معنی یه نوع رفتار اجباری باید رو نداشته. این است که مواظب اون حساسیت ها باید بود. ولی خب یه همچین فردی که ضمناً یه مقدار اون سلف کنترل و سلف دیسپلین رو در ارتباطات فردی و شخصی خودش نداره، دوم کسی هست که یه مقدار آنگونه که میگید کمال پرست و پرفکشنیستی که ناشی از استرابه، و سوم به دلیلی در شرایط و وضعیتی قرار گرفته که حالا آنچه که خونده یا آنچه که داره انجام میده مورد علاقش نیست، بسیار طبیعی است که هم احساس بدی میکنه، هم توجه و اعتنایی نمیکنه، هم اگر فکر بکنه که داره از هدف‌ها و برنامه‌ها و آرزوهاش به نوعی عقب میفته یا اونا رو به هم میزنه، استرابش سبب میشه که اون پراکندگی ذهن عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه. ولی در این حال بسیاری از ماها وقتی که خودمون رو مثل اینکه چند تا تیکه میکنیم و پخش میکنیم، برخی از اوقات این اکسپنشن بیش از اندازه به دلیل اینکه وجود ما رو خیلی نازک و شکننده میکنه در معرض خطرهای قرار میده، اون رو هم باید مواظبش باشیم و گرفتاری از اونجاست. ببینید درست مثل بسیاری از بچه‌ها که ابتدا دلشون میخواد درس بخونن، بعد مثلا به این نتیجه میرسن که هدف از درس خوندن، که البته این نیست، یکی از هدفاشه پول در آوردنه، پس میگن برای چی برم درس بخونم، پس میگن پول در میارم. وقتی میرن دنبال پول در آوردن، اون وقت است که ممکنه برای کوتاه مدت به دلیل اینکه یا آزادی عملی حس میکنن و یا درآمدی دارن خوشحال باشن، اما وقتی 5 سال یا 10 سال بعد میبینن دوستانشون که با اونا بودن یه زندگی بهتری دارن و اون پول رو راحت تر و ساده تر به دست میارن، اون وقت است که غم و غصه هاشون و احساس پشیمانی هاشون شروع میشه. اینه که باید مواظب باشید انتخاب های خودتون رو همین گونه و سرسری انجام ندید. یه ذره در این گونه موارد هم آگاهی های لازم رو به دست بیارید، اطلاعات رو به دست بیارید، هم حتما با آدم های آگاه مشورت کنید، هم در زمان ها و شرایط مختلف، هم بلند، هم با خودتون و در درون، هم با دوستای نزدیکتون گفتگو کنید و بعد از اینکه مطمئن شدید یه انتخاب یا یه تصمیم درسته عملش کنید. و الا همین ویژگی روانی برخی از اوقات سبب میشه که سرتون بنازید پایین، یه سال، دو سال، سه سال عمرتون رو در راهی بذارید که به جای اینکه شما رو به جایی برسونه، آنچه هم که شما داشتید رو ازتون بگیره. تو این سن و سال برخی از اوقات جدی نگرفتن موضوعی از این قبیل، درست مثل آدمی است که پشت فرمون اعتنایی به رانندگیش نکنه، میتونه خطرناک و آسیب زننده باشه. اون ماجرای مربوط به روابط هم، اون البته خودش مسئله دیگری است. اون خیلی از اوقات برای بعضی از آدما آنچنان معنی داره که اونها رو مثل یه بمبی که در وجودشون منفجر شده به هم می‌ریزه. حالا غیر از این مطلب چیزی به نظر تو میرسه؟ خوشحال میشم بشنوم.
بله حتما. البته من بگم خدمتتون که قبلا هم در واقع اینجوری بود. یه سری چیزا رو واقعا دوست داشتم. یعنی اینطوری بود که وقتی که من در حال مطالعهشون بودم که خیلی راحت، یعنی باشون خیلی راحت بودم، انگار که بعضی وقت انگار از قبل میدونستمشون، یعنی انقدر روش یه دوغه اشراف داشتم و حتی موقعی هم که حالا این مطالعه رو نمی کردم هنوز ذهنم درگیر اون مسائل بود، یعنی اینکه اصلا لذت می‌بردم از چالش کردن باهاشون. منتها الان بعضی وقت حس می‌کنم دارم می‌خونم صاف هست این مقاله، مثلا چند 10 صفحه تا زمانی که دارم می‌خونمش خیلی خوب فهم می‌کنم، ذهنم متوجهش باشه. به محض اینکه تموم میشه میرم بیرون، مثلا دارم میرم تو مترو نشستم، در واقع انگار که از حافظه‌ام کلا پاک شده، یعنی دیگه احساس میکنم که ذهنم اینجوری خودش دیگه درگیر این نیست، یعنی اینجوری نیست که همیشه
بخواد یه دو تا کار نکنه. نه، اون زمانی که میخوندید دقت لازمو نکردید و اونو به آنچه که بقیه دانشتون بوده وصل نکردید و در نتیجه در حافظه کوتاه مدتتون نگهش نداشتید تا اینکه بعداً بره سر جای خودش، یعنی خیلی سرسری بوده. یعنی درست مثل این است که در حالی که وارد یه مهمونی شدید یا یه جمعی رو میدیدید واقعا به اونا نگاه نمیکردید، چشمتون اونجا بوده ولی پیام‌هایی که میامده رو بهش انرژی نمیدادید که ببینید چه هست و چه خبره. اینو با کتاب میشه کرد، تو جمع میشه کرد. آدمایی هستن توی مهمونی میرن به دلیل استراب و نگرانی که دارن فکر میکنن 100 نفر آدم اونجا هستن، ولی اگر برسید کیا رو دیدید یا اصلا حرف زدید یا نه یادشون نیست، برای که اینقدر انرژی روانی صرف این شده که خودشون رو چگونه بسیار جمع و جور کنند و مواظب باشند و کار بدی نکنند و رفتار درستی داشته باشند که اصلا دیگران رو نیدن. ببین ما یه مقدار مشخصی انرژی داریم، یعنی یه مقدار زیادی مشخص انرژی داریم، یعنی یه مدت مقدار معینی میتونیم خبر رو در ذهنمون پروسس کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم، ارزیابی کنیم، قضاوت کنیم، طبقه بندی و تقسیم بندی کنیم، سر جای خودش بذاریم. یعنی مثل آدمی که میتونه در آن واحد یه مقدار کار بکنه یا یه کاری بکنه، چند تا کار نمیتونه بکنه. حالی که شما دارید برای من گزارش میدید بیشتر از این است که پراکندگی ذهن دارید، یعنی شما به یه جایی رسیدید که موضوعی مختلف و متفاوتی که با هم همخوانی ندارن اذیت میکنه. شما وقتی دارید فیزیک میخونید، اگر آدمی باشید که فقط به مسئله دانشجوییتون توجه داشته باشید، متوجه جنبه‌های ریاضیش و جنبه حتی بحثی که ممکنه در شیمی پیدا بشم هستید و ضمناً کاربرد اون رو یا اپلیکیشنش هم براتون مطرحه. در حالی که اگر شما فقط فیزیک رو بخونید ولی با بقیه موضوع کاری نداشته باشید، موضوع فیزیک در ذهن شما نمیمونه، برای که با چیزهای دیگه مرتبطش نکردید. الان حرفی که من میزنم این است که به اندازه کافی انرژی روانی به موضوع نمیدید و اون رو به بقیه قسمت‌های ذهنتون وصل نمی‌کنید. چرا؟ برای که بقیه قسمت‌های ذهن شما مثلا درگیر برنامه‌ای است که امشب دارید یا سفری است که می‌خواید هفته دیگه داشته باشید. نتیجتاً موضوعهای دیگری که میتونست مرتبط به این مطلب خواندنی الان شما باشه دوروبر این موضوع نیستن که اونو نگهش دارن و هر کدام یه تیکه ایشو بگیرن. ببینید درست مثل این است که من اگر توی شهری باشم اگر یه خیابان تازه‌ای رو به من بگن من زود یاد میگیرم، برای که من همه شهر رو میشناسم، خیابون تازه رو متوجهم. ولی اگر یه کسی با این شهر آشنا نیست و فقط اسم چند تا خیابون رو میدونه، ارتباط اون خیابون رو با بقیه خیابونا نمیتونه پیدا کنه و بنابراین احتمالاً نمیتونه تجسم کنه کجاست، نه بدن به راحتی میتونه پیداش کنه. ذهن شما به هم ریخته، ذهن شما به هم ریخته. علتش هم حجم موضوعها و مطالبی است که سراغش آوردی تو ریخته. حالا کنار این میتونه نگرانی ها، غم‌ها، خشم‌ها هم انرژی شما رو مصرف کنه و در نتیجه شما که قبلا 100 دلار داشتید برای فرض کنین خرج روزانه‌تون، حالا یه دفعه متوجه میشید از اول 50 دلارش هم نیست، تازه 30 دلارش هم رفتید به کسی دادید. نتیجتاً به جای 100 دلار گذشته شما 20 دلار دارید و معلومه که اگر یه مقدار واقع بینانه باش برخورد نکنید گرفتار میشید. نتیجتاً کارهای مهم زندگی رو، اون چیزی که به عنوان first thing first و جدول اولویت ها و ترجیحاتون رو باید مشخص کنین. اگر مسئله مثلا درستون یا کارتون اهمیت ویژه‌ای داره که زندگی شما رو میتونه بسازه یا به هم بریزه، اون میشه موضوع اول و در نتیجه یه وقت بهتری رو که شما رو هم آزادتر دارید، یعنی آزادترید باش و عوامل مزاحم درش نیستن، یا سرحالترید مثلا مثل صبح، یا اگر آدمی هستید که اونقدر آدمای صبح نیست، آدم بعد از ظهرید، بعد از ظهر رو برای این کار میذارید و بعد از اینکه آنچه که ضروری و لازم هست رو انجام دارید، میرید سراغ کارهایی که احتمالاً اهمیتش کمتره یا حالا شد یا نشدش اونقدر تأثیر تو کارتون نره. یعنی شما چاره‌ای نداری جز اینکه مثل یه منیجر، مثل یه مدیر اداره زندگیتون رو به دست بگیرید. آنچه که شما دارید به من میگید به هم ریختن کنترل و اداره زندگی است و در نتیجه مثل یه بچه‌ای میمونه که رها شده. حالا اینکه این ور بره یا اون ور بره به این چیزی دست بزنه، اینو بندازه یا اونو خراب بکنه، به دلیل بازیگوشیش یا به دلیل کنجکاویش یا به دلیل به هر حال اون اشیایی که میتونن در معرض آسیب و خطر قرار بگیرن، همه اینا پشت سرش خواهد آمد. احتیاج دارید به این مقدار توجه و تمرکز، احتیاج به این دارید که وقت اصلی و اساسی و انرژیتون رو صرف کاری تو زندگیتون بکنید که براتون مهم و اساسیه و بعدش دنبال کارهایی که اهمیت کمتری داره، هر اندازه ممکنه راحت تر باش باشید، شادی بیاره، لذت آوره، چون اونا معمولا سبب میشه که انسان آخر کار، درست گفتم مثل مثال اون آدمی که داوطلب خدمت و محبت به دوستاشه، آخر کار به تنها کسی که خدمت نمیکنه خودشه و ناچار دوستاش رو هم از دست خواهد.
آره شما رای دقیقا وسط حال این در واقع من فکر میکنم علتش همینه. قبلها کل ماجرا رو به عنوان یه چیز منسجم تو ذهنم داشتم، یعنی دقیقا میدونستم که اگر یه مطلب جدید هست دقیقا اینو کجای ذهنم، یعنی کجای اون تصویر کلی که ذهنم هست قرار بدم، ولی الان احساس میکنم که دقیقا شده مثل اسپاگتی هست، من نمیفهم چی به
دقیقاً
یعنی جای مختلفش رو نمیدونم.
دقیقاً من خودم مثلا یه کتاب که میخونم، یه کتاب اگر بخونم به دلیل اینکه اگر یه مطلب تازه‌ای توش باشه، اولا حتی یادم مثلا تو 10 صفحه اول کتاب بود یا تو صفحه 40 50 یا 60 بود، دوم حتی میدونم سمت راست بود یا چپ، حتی میدونم مطلب بالای کتاب بود یا پایین. یعنی تا این اندازه تو این سن و سال حافظه من میتونه کار بکنه. چرا؟ برای که موضوع رو به بقیه موضوعها مرتبط میکنم. الان
بزنید به تخته‌های
بچه‌ها. دقیقاً رد به تخته میزنم ولی فایده نداره. مهمش این است که شما تو زندگی ارتباط موضوعها رو باید با هم حفظ کنید، برای که اونا نگه میدارن. درست ذهن مثل این مونه که شما بخواید کتتون رو یا جاکتتون اینجا آویزون کنید. اگر یه قلابی باشه یه جایی و شما آویزون کنید، تکلیف کار روشنه. مطلب تازه همیشه احتیاج به یه قلاب داره، احتیاج به این داره که شما یه قلابی داشته باشید که اینو اونجا بگذاریدش که خاطرتون آسوده باشه، اونجا میمونه، وقتی خواستی در اختیارتونه. روزی که اینو راهاش کردید انداختیدش، دیگه بعد از اون مالکش نخواهید بود. این موضوع قلاب در مسئله حافظه ارتباط موضوعات به موضوع قبلی، به همین جهت است که برخلاف اون تصوری که مردم عادی دارن، شما در سن 30 و 40 و 50 همچنان میتونید به خوبی 3 سال 4 سال 5 سالگیتون یاد بگیرید، مشروط بر این که توجه و تمرکز داشته باشید و ارتباط موضوع رو با موضوعها در حقیقت به نوعی برقرار کنید. کودک دو تا کار داره، یکی به دلیل هیجانش و توجه و تمرکزش مانند یه ذره‌بین عمل میکنه که نور رو متوجه و متمرکز میکنه و بعد از اون از شدت هیجان آموختن این رو به صورت اینکه الان میره برای بابا بزرگ تعریف میکنه یا یه جای دیگه میخونه یا نمایش میده یا حتی میره جلو آینه برای خودش تعریف میکنه، از هیجانی که داره کاملا در ذهنشون رو میسپاره. ما در سن 40 سالگی هم اگر مانند یک کودک اون اشتیاق رو به دانستن و فهمیدن شنیدن داشته باشیم و توجه و تمرکزمون رو روی موضوع بگذاریم و بعداً اون رو با بقیه موضوعها مرتبط کنیم و ضمناً آنچوری که یاد گرفتیم به نوعی با خودمون یا دیگران در میون بگذاریم همیشگی میشه. به همین جد است که گفته شده بهترین طریقه آموختن یا یاد گرفتن یاد دادنه. به همین جد است که وقتی شما معلمید، بیش از اونی که شاگرد را از شما بیاموزن، شما آنچه را که به اونا میخواید بیاموزید خودتون از خودتون یاد میگیرید و اگر در مسیری باشید که اون رو با خلاقیت و رشد همراه کنید، با گذشت زمان بهتر و بهتر میشید، در حالی که اگر یه آدمی باشید که فقط به دنبال تکرار باشید، به زودی خودتون هم از دست خودتون حوصله‌تون سر میره و گرفتار میشید. این اون تفاوت آدمی است که پیش میره و در حقیقت پرواز میکنه و یه آدمی است که پایین فقط دست و پا میزنه. این تفاوت آدمی است که راه میره و آدمی که در جا میزنه. این اون تفاوت است که مهمه. بنابراین فقط کافی است که موضوعای مهم رو تو زندگی برای خودتون اسب بکنید، توجه و انرژیتون رو بذارید و ضمناً مطالب رو به نوعی با آنچه که میدانید وصلش بکنید و بعدم وقتی که حتی دارید میخونید مثل کسی که الان قراره امتحانشو بده بهش نگاه کنید. این همون چیزیه که در گذشته خیلی از وقت آدم‌ها یه مطلبی رو میخونن بعد برای خودشون تعریف میکردن یا برای همدیگه تعریف میکردن و همین سبب میشد که فکر این که من باید این چیزی رو که میخونم همکنون برای کسی توضیح بدم و تعریف کنم سبب میشد که توجه و انرژی بیشتری رو به اون موضوع بدم، در حالی که اگر من فکر کنم یه موضوع رو میخونم ولی فقط بس سر این که باید بخونم و ضمناً این کتاب باید یه دور تموم کنم و به امتحانش فکر نمی کنم یا خاطرم از وقت امتحان آسوده است یا فکر می کنم به هر حال یه جوری میشه، یعنی واقعاً واقع بینانه به موضوع امتحان و نمرم فکر نمی کنم، همیشه میتونم کتابی رو بخونم وقتم آخر کار تلف کنم بعدم متوجه بشم که به جایی نرسیدم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم چون به پیام هام رسیدم. ممنونم از توجهتون.
مرسی تو، خیلی خیلی ممنونم، متشکرم.
شبتون بخیر. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
نیما انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند کامکارها بعد از 12 سال در لس آنجلس، یکشنبه اول مارچ 2009 در سانتا مونیکا سیویک ادیتوریوم. تهیه بلیط در وستوود میوزیک باکس ساوند سیتی، در ولی کیو مارکت، در اورنج کانتی هولسام چویس و سوپر ادوارد و همچنین وبسایت cityboxoffice.com و یا melliticket.com. تلفن اطلاعات مرکز اطلاعات 50500 اریا کد 818.
من فران کوهن، کاندیدای بیولی هیل سیتی کانسل هستم. من متولد شهر تهران و دوره دبیرستان را در مدرسه اتفاق گذراندم. پس از گرفتن لیسانس در معماری، فوق لیسانس خود را در رشته های معماری و شهرسازی از دانشگاه MIT و مدرک MBA از دانشگاه پردو یونیورسیتی دریافت کردم. من بیش از 28 سال سابقه کاری در رشته های معماری، شهرسازی، بیزنس و فایننس دارم. من در حال حاضر رئیس کمیسیون آرشیتکت و عضو کابینه شهردار بیولی هیلز هستم. هدف من مهیا کردن بهترین امکانات رفاهی و اقتصادی برای ساکنان بیولی هیلز هست. خواهشمندم در روز 3 مارچ برای من، فرانک کوهن، رای بدهید. من چشم و صدای شهروندان عزیز بیولی هیلز خواهم بود. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-285-0795 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته خواهم داشت، البته با دو بریک یا تنفس، تحت عنوان اگر جوان بودم. اگر جوان بودم همین شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر. یک شنبه اول مارچ فردای اون روز از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس خانواده تک همسری یا تک سرپرست، سینگل پرنت و یا سینگل پرنتینگ رو برای پدران و مادران عزیزی دارم که همسر رو در کنار خود یا در خانه ندارن ولی با فرزند یا فرزندان عزیزشون زندگی میکنن یا در ارتباطن. بنابراین سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر یک شنبه اول مارچ کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی زناشویی رو میسازه و یا ویران میکنه اگر در جهت عکسش با اون برخورد کنیم. هر سه کنفرانس در هتل بسیار زیبا در ساحل دریا کاسا دل مار در شهر سانتا مونیکاست، در حقیقت امتداد خیابان پیکو وقتی که به دریا وارد میشید. کارت ورودی $30، اون رو میتونید برای خاطر آسوده از holakui.com holakoue دریافت کنید یا از melliticket.com و یا از کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت در ولی و سوپر ایرواین در منطقه اورنج کانتی. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و اضطراب و وحشت، استرس، افسردگی و شیدایی سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو از سه‌شنبه 10 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهند باشه. بنابراین ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت و استرس، فشار روانی اجتماعی از سه‌شنبه 10 مارچ در رسیدا و کنفرانس تیپ‌های شخصیت، تیپ سالم، نرمال و بیمار از پنجشنبه 26 مارچ در المپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا می‌کنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خرسندی، هنرمند طنز پرداز خوب عزیز، در این سفر با ما هستند و برنامه خواهند داشت و مارتیک خواننده گرامی هم در این سفر با جمعی از دوستان هنرمندشون 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من تا اون یک سال و نیمی که الان توی آمریکا هستم واقعا از برنامه‌تون استفاده کردم.
لطفاً.
با یک سری نظراتتون واقعا تازگی آشنا شدم و خیلی ممنون از این برنامه‌هاتون. مشکلی داشتم توی زندگی زناشویی. من 50 سالمه، توی کانادا زندگی میکردم، با اکسم تقریبا 6-7 سال پیش طلاق گرفتم به دنبال یه سری مشکلاتی که با همدیگه داشتیم و من کاسدی بچه ها رو گرفتم و بچه ها با من زندگی میکردن.
ببخشید من 2-3 سال بعد از حضور. یکی این که همسرتون چند سالشون هست؟ ایشون 50 سالشون.
همسر سابقم حدود 6 سال از من کوچیک‌تر بودن.
بنابراین 44. اون وقت بچه‌ها وقتی جدا شدید چند ساله بودن؟ 6-7 سال قبل.
تقریبا یکیشون 6 سالش بود و دیگری 16 سالشه.
اون وقت کاستدی بچه‌ها رو با موافقت همسرتون به شما دادن یا شما؟
بله، مزام خواهم موافقت کردیم بله با هم دیگه که کاسیدیش با من باشه و من میلی هم نداشتم که کاسیدی با ایشون باشه به دلایل مسائل اخلاقی که داشت، مشکلاتی که با بچه ها داشت و طرز تربیتی که با بچه ها داشت.
اون وقت بچه ها جنسشون چیه؟
دوتاشون دختره.
اون وقت شما به عنوان یه مرد یه دختر 6 ساله و دختر 16 ساله رو وقتی از همسرتون جدا شدید مسئولیت بزرگ کردنشون داشتید.
متوجه سوالتون نشدم.
یعنی بگم یعنی با این فاصله سنی یکشون 6 سال یکشون 16 سال و این حرف 6 7 سال قبله، پس الان 12 سال و 22 سال هستن یا الان یه همچین سن و سالی داره؟
دقیقاً همینطوره. الان 12 سال و 22 سالشونه.
صحیح. خب اون وقت شما چه مدتی فرمودید الان یک سال خورده است که به اینجا اومدید؟ با بچه‌ها اومدید یا اینکه؟
عرضم به حضور من با خانم آشنا شدم تقریبا 3 سال پیش بود.
بله.
و با ایشون که آشنا شدیم حدود یک سال و نیم با هم دیگه رفت آمد می‌کردیم. بعد با توافق ایشون که دیگه نمی‌تونیم جدا از هم دیگه باشیم و دوریم از هم دیگه، توافق کردیم که من اینجا بیام و زندگیمو کلا داغون کردم و اومدم اینجا. دختر کوچیکترم گفتش که نه امسال رو من میخوام اینجا بمونم چون دبستانم داره تمام میشه، فارغ‌التحصیل میشم، با دوستای قدیممم. یک سال اونجا مون تا اینکه این تابستون اومد پیش من.
پرو کی مونده بود اون یک سالو؟
این یک سال رو پیش مادرش بود.
همسر سابق شما ازدواج نکرده بودن؟
چنا؟
همسر سابق شما ازدواج نکرده بودن؟
نه خیلی ایشون ازدواج نکردن.
و بچه‌ی دختر کوچیکتون رو پذیرفتن. اون وقت این خانمی که با ایشون ازدواج کردید ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
و ایرانی هستن ایشون.
اون وقت ازدواجی کردن و بچه‌ای دارن یا نه؟
بله ایشون هم از ازدواج قبلیشون که حدود 28 سال طول کشیده دو تا بچه دارن. بچه‌هاشون حالا خوب بزرگ هستن، 22 و 27 ساله.
و با ایشون زندگی نمی‌کنن.
اکچولی چرا؟ الان با توجه به مسائلی که ما الان پیدا کردیم ایشون ترجیح دادن که با دخترشون زندگی بکنن.
با دختر 22 ساله یا 27 ساله؟
27 ساله.
بنابراین شما وقتی تشریف آوردید اینجا دختر 21 سالتون رو با خودتون آوردید؟
نه ایشون هنوز اونجا تحصیل میکنن، هنوز توی دانشگاه هستن دارن درس میکنن.
پس بنابراین وقتی شما تشریف آوردید به امریکا دوتا بچه ها رو نیاوردید با خود؟
نه نه من فقط همون یکی کوچیکه رو فعلا با هم دارم تا انشالله تکلیف اون یکی مشخص بشه.
ولی اول که آمدید ایشون رو نیاوردید با خود؟
نه خیر.
اون وقت یک سالی شما با هم زندگی کردید، ازدواج کردید یا فقط با هم زندگی کردید؟
نه ازدواج کردیم به خاطر اینکه می‌خواستیم فرست اول ازدواج بکنیم، سکند به خاطر اینکه من به خاطر اقامتم مجبور بودم که ازدواج رو داشته باشم و تا یه مدتی هم کار نداشتم. بعد از اینکه کارت به اصطلاح کار اومد دست من تونستم شروع به کار بکنم و متأسفانه همین وقفه توی کار نکردن من خیلی از مسائل و مشکلات مالی برامون فراهم آورد که الان هم دست به گریبانش هست.
آخه شما با وجودی که فرزندتون نمیتونست با شما بیاد و با وجودی که شما احتمالا مشکلات کاری پیدا میکردید، شما فکر میکنید انتخاب درستی بود که این کار رو بکنید؟
در رابطه با کار خدمتتون عرض بکنم که فکر نمیکردم که به این موزل برخورد بکنم و اینجا نتونم کار بکنم. فکر میکردم که شاید مثل کانادا باشه و راحت بتونم کار پیدا بکنم. گویا مشکل این بودش که تا اجازه کار نداشتم نمیتونستم کار بکنم و این رو من بعدا متوجه شدم متاسفانه. در رابطه با بچه بله، چون قرار بودش که ایشون با من بیاد و وقتی که اومد اینجا تابستون رو سیر کرد گفتش که نه من میخوام برگردم و میخوام با هم شاگردی سابقم باشم و این موضوع بعدا چیز شد اتفاق افتاد.
خب میفرمودید حالا چه خبر هست الان؟
الان با توجه به یک سری سوء تفاهماتی که خانم کنونی من از من پیدا کرده از ابتدای امر، این سوء تفاهم‌ها همینطوری ادامه داشت تا حالا و هر روز شدیدتر و شدیدتر میشه. سوء تفاهم سوء زن هم داره اکچولی و بیشتر شاید بگم که به سمت سوء زن هستش تا سوء تفاهم. و تمام مراتب منو چک میکنن، تمام مسائل منو چک میکنن، با کی صحبت کردی، چرا رفتی، چرا اومدی، بدون مشورت، بدون اینکه بخواد با من صحبتی داشته باشه. اولین نکات رو که عنوان میکنه همین مسائله. اولش مسائلش بودش که تو با دوست دختر قبلی بازم ارتباط داری و بعد شروع کرد که گفتش با زنهای دیگه ارتباط داری، ایمیل میفرستی، تلفن میکنی، سلفون استفاده میکنی، چرا از تلفن عمومی استفاده میکنی. بعد کشید به مسائل مالی که من دارم جور تو رو میکشم و تو اومدی اینجا هیچ چیزی خرج نمی کنی.
آخه اینا کدامش درست بود؟ آیا شما از تلفن بسرا عمومی استفاده میکردی؟
من اگر از تلفن عمومی هم استفاده کرده باشم، جلو خودش هم بوده که من مجبور بودم که با دخترم تماس بگیرم، به عناوین مختلف از هر جا که میشد میتونستم تماس بگیرم. با توجه به فاصله 3 ساعت زمانی که ما داشتیم با کانادا، مجبور بودم که از هر جا که امکان داشت تماس بگیرم و کارت هم میگرفتم. همین کارت گرفتن من باعث میشد که ایشون شکش بیشتر بشه که من با جاهای دیگه ارتباط دارم. در حالی که کارت استفاده میکردم، خب برای دخترام، برای مادرم، خواهرام که در خارج هستن، و من هیچ موردی نمیدیدم که ایشون بخواد باز دوباره شک بکنه. و من توی مدت یک سال و نیم که الان اینجا هستم، سعیم برای این بوده که این قوت شک رو ازش بگیرم، متاسفانه نتونستم بگیرم و روز به روزم بدتر شد.
آخ عزیز، اگر بی دلیل باشه، اگر بی دلیل باشه و پایه‌ای نداشته باشه، این نشانه یه ذهنیتی است که در موارد شدیدش یه بیماری است، درست مثل این که من و شما دنیا رو اینجوری میبینیم که یه موجود دیگه ای نمیبینه. و بنابراین شما از طریق خوب بودن و گزارش دادن و مواظب بودن هیچ مشکلی رو حل نمیکنید. تازه اون آدما اگر ایشون چنین باشن، نمیدونم هستن یا نه، بیشتر مطمئن میشن یه خبری است که حتی نمیتونن مچ شما رو بگیرن، و در نتیجه به زیرکی و زرنگی شما بیشتر باور میکنن و اون سبب میشه که شکاکتر بشن. ولی من سوالم این است که آخه شما چه مدت ایشون رو میشناختید که با وجودی که دوتا فرزند شما دارید، دوتا فرزند ایشون دارن، شما توی کشور دیگه هستید، ایشون یه جای دیگه هستن، تصمیم بگیرید به قول خودتون زندگی رو از هم بپاشید که بیاید؟ آخه این چه اشتیاق علاقه‌ای بود که در شما دو نفر پیدا شده؟ بعدم این شک و تردیدار ایشون اوایلشون نمیدادن؟
چرا، شک و تردید از همون اول وجود داشت. و اگر منصف باشم خدمتتون عرض بکنم، من قبل از اینکه بیام حدود چند ماهی با دوست دختری که قبلا داشتم ارتباط داشتم، منتها این ارتباط نه به صورت چیز دیگری که فکر بکنید، و علارغم فکری که الان همسر کنونی من داره، این ارتباط فقط یک ارتباط داد و ستدی بوده و هیچ ارتباط خاصی نبود. و متاسفانه من اینو مخفی نگه داشتم، چون می‌دونستم که اگر ایشون متوجه بشه مشکلاتی رو ایجاد خواهد کرد. تا اینکه ایشون متوجه شد و این شک و تردیدها از اونجا شروع شد، و تا چند ماه قبل از اینکه بیام این مسئله برملا شد. وقتی برملا شد و اومدم اینجا، باز دوباره این شک و تردیدها ادامه داشت تا به جاهای دیگه رسوخ پیدا کرد. حتی من یه قرون که می‌خواستم خرج بکنم، اینو رفتی کارت خریدی، می‌خواستی تماس بگیری و و هاکذا. خیلی مسائل مالی داشتیم. بعدش هم که به خاطر این سینجیمایی که میکرد، من مجبور بودم که حساب مشترکمون رو ول بکنم، برم یه حساب دیگه باز بکنم، که این دوباره شکش رو بیشتر کرد که تو حتما میخواستی پولایی که در میاری به من ندی، نشون ندی. میگفتم نه، من به خاطر فقط ناراحتی که از بابت این سینجیمای تو من کشیدم و زجی که من کشیدم، میخوام از این حالت در بیام، من میخوام راحت باشم. من نمیگم با هم دیگه نسازیم مسائل مالیمونو، من بر این اعتقاد هستم، منتهای مراتب اینطوری که شما داری برخورد میکنی اصلا از عهده من خارجه. آقا من تا حتی میدونستم یه دون کافی میخریدم، واسه صورت حسابش رو نگه میداشتم که بهش نشون بدم ببین این کشبکی که مثلا فرضاً 10 دلار فلانجا گرفتم، این کشبک رو فلانجا خرج کردم. تا این حد منو دیگه توی تنگنا قرار داده بود.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون همسن من تقریبا 6-7 ماه.
شما میدونید علت اختلاف و جدایش از همسر سابقشون چی بوده؟
والا من تو زندگیشون نبودم و زیادم تو بحرش نرفتم، اونطور با گفته هایی که خودشون داشتن میگفتن که به اصطلاح اکسشون مشکل روانی که نه، میتونم بگم دیپریشن و این چیزا داشتن. و
شما در این زمینه تحقیقی هم نکردی؟
نه، تحقیق نکردم.
خب آخه شما ببینید عزیز، شما وقتی وارد زندگی کسی میشید که دوتا بچه داره، شما حالا خودتون به کنار 4 تا بچه هم میتونید به هم بریزید. یعنی ازدواج آدمایی که فرزند دارن دیگه اون قرار و قواعد آزادی حق انتخاب فردی و شخصی رو به مقدار زیادی از افراد میگیره. یعنی بذاره مسئله مهمتر و جدیتر. من کنفرانسی که همین یک شنبه دارم تحت عنوان سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ، یه کوشش من این است که دوستانی که از همسرشون جدا زندگی میکنن یا جدا شدن یا همسر رو از دست دادن، متوجه باشن که با قبلشون که فرزندی نداشتن دوتا موجود متفاوتن، و در نتیجه روابط یه مقدار حسابای دیگری رو با خودش باید داشته باشه. و به نظر میرسه شما یه مقداری نه اون تحقیق لازم رو کردید، نه اون اطمینان رو داشتید، ایشون هم علائم شک و تردید رو نشون میداده، بعدم شما به دست آدمی که یه انبار باروت و مهمات داره هی کبریت میدادید، کبریت داستان ارتباط با دوست دخترتون یا گرفتن یا باز کردن یه حساب بانکی جدا. خب اینا در حالت عادیش هم در آدم عادی هم شک رو برمی انگیزه، چرس با آدم شکاک. یعنی شما هم به جای اینکه ایشون رو کمک کنید که بیرون بیان، درست بهشون کاملا بنزینی رو میدادید یا کبریتی رو میدادید که به اون آتش بزنن. و بعدم میدونید این موضوع شک و تردید اصولا یه نوع مثل فرض کنید رنگ چشمه که برخی از اوقات کاملا مشخصه و شما کارش نمیتونید بکنید. یا آدمی جهان رو در یه ارتباطات ویژه‌ای میبینه، رابطه علت و معلول رو با مسئله همزمانی یا مسئله همبستگی یکی میگیره یا هر چیزی رو مرتبط به چیز دیگری میکنه، و وقتی که این مورد شدید باشه اصلا یه بیماری شناخته شده است که جز دارو که ارتباطات مغزی رو در حقیقت مختل میکنه یا به هم میریزه ما اصلا راه دیگری نداریم. و بعدم شما خب مسائل و مشکلات دیگری هم داشتید و حتی یه حد اقلی از آگاهی که مثلا منی که دارم میرم تو این کشور چگونه میخوام از سر زندگی اقتصادیم و یا مثلا اجازه کار زندگی خودم رو بگذرونم با توجه به اینکه آنچنان پسندازی ندارم که بتونم خودم رو بکشم، و اون وقت مسائلی از این قبیل مطرح میشه که به هر حال تو داری بر روی هزینه های من میذاری یا گرفتاری های برای من بوجود. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، ما 4 دقیقه بله. پیام داریم، من در خدمتتون هستم با هم صحبت کنیم. خواهش
می‌کنم، ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان، دندانپزشکی همراه با بیهوشی و زیبا و بازسازی دندان‌ها یک جا در یک یا دو جلسه با شما به گفتگو می‌نشیند. همین شنبه 1 بعد از ظهر.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو، از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته ایم.
$335i premium package $399 plus tax, $650 convertible $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11 در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11.
Have you ever dreamed of being a karate master? Well, stop dreaming and start chopping with the Karate Glove.
Hi, my name's Molly, inventor of the Karate Glove, and I have just 1.5 words for you. Hi-yah!
The Karate Glove chops through anything. Just put it on and instantly chop through wood. Concrete. Hi-yah! Brick walls. Hi-yah! Trees. Hi-yah! Small cars. It can even chop through these 8 guitars. It chops things.
If I can invent a karate glove, just imagine what you can do. Visit inventnow.org to get started on your invention. Anything's possible. Keep thinking.
Brought to you by the U.S. Patent and Trademark Office, the National Inventors Hall of Fame Foundation, and the Ad Council.
It's hi-ya time!
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر جان، در ادامه خدمتتون عرض بکنم که الان توی وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتم با توجه به اینکه دیگه زندگیمو گذاشتم اومدم و میخوام دیگه زندگی بسازم بعد از سالها در بدری. میخوام که واقعا دیگه استیبل بشم، یعنی بتونم دیگه واقعا زندگیمو بسازم.
آخه بسازتون نصب کنید، آخه زندگیتون بسازید یعنی چی عزیز؟
زندگی رو بسازم یعنی که یک زنی داشته باشن، زن زندگی، زنی که پشت آدم باشه.
نه نصب کنید. ببینید ما اولا قرار نیست با کسی بخوایم زندگی رو بسازیم. ما با زندگی رو بسازیم، یکی دیگه میاد اونور میسازه، بعد یه دونه سقف میزنیم روش که بهتر بشه. یعنی اینکه شما منتج، چون یه ذره حتما به من این لطف و محبت دارید که اجازه، شما یه مقدار حالت کودکانه دارید. این دو تا خانم هم بیشتر نقش مادری و کنترل شما رو داشتن. یعنی پیداست از حرفاتون. بنابراین اون حالی که شما دارید مسئله از زندگی رو بسازید. زندگی رو آدم باید بسازه. شما برای ساختنش اولین چیزش این است که خاطرتون آسوده بشه، نیازهای فیزیکی خودتون و عزیزان و وابستگانتون میتونید برآورده کنید. این شرطش تو دنیای امروز داشتن کار و درآمد. این اولش. به همین جاست که چرا خدمتتون هست که شما چه جوری آمدید و این مقدمات رو حداقل آگاهیار نشید. دوم، بعد از اون که این کار درست شد، معلومه که حالا به دنبال تنظیم نیازهای روانی و اجتماعی خواهید بود. ولی نیازهای فیزیکی، من شما اگر هوا نداشت باشیم، غذا نداشت باشیم، میمیریم. بچه اونم نداشت باشیم میمیریم. یه چوخی هم نداریم. سر این موضوع با احتمال و امکان نمیشه زندگی کرد. بنابراین اگر به من بفرمایید، سوال اولی که به نظر من برای شما مطرح است این است که آیا آنچه که دارید چیزی است که میتونید، یعنی یه پایه‌ای هست که میخواید شما که زندگی بسازید، یه فاوندیشنی هست که بتونید ساختمان آینده زندگیتون روش بسازید؟ این اولین سوالی است که باید جواب بدید. یعنی تو این زندگی بودن و ماندن درست است یا غلط؟ این اولیش. و دوم، سوال دوم مطرح است که اینجا شما باید بمونید، ایران یا کانادا؟ این دو تا سوال اول دوم شماست. چون روزی که همه مطالب روی هم بریزید خودتون رو گیج و گرفتار میکنید. یه گرفتاری که یا یه دلیلی که مردم این همه با مسائل مشکلات روبرو میشن این است که موضوعهای مختلف و متفاوت روی هم میریزن و مسئله اولویت و ترجیح رو، پرایوریتی یا سلسله مراتب رو یا اوردر و ترتیب رو رعایت نمیکنن. الان از نظر من اولین سوال شما این زندگی است، این ارتباطی است، این ازدواجی است که شما دارید. آیا این یه چیزی است که نگه داشتنیه، خواستنیه، دوست داشتنیه و میخواید نگهش دارید یا نه؟ این پرسشی است که شما باید پاسخشو بدید. اگه نمیدونید دربارش اطلاعاتی بیشتری بگید، کوششتون رو برای ساختنش بکنید اگر میخواید. و شماره دوم، مسئله اقتصادی شماست و نوع زندگی مادی شما که چگونه کجا میتونه اتفاق بیفته و برای شما سهولت بیشتری رو فراهم میکنه. این دو تا سوال چی جواب احتمالاً بهش میدید شما؟
والا در رابطه با این ارتباطی که الان داریم متأسفانه ترمز کننده است برای من و نمیدونم وقتی میگم میخوام زندگی بسازم، من آدم کاری هستم، من آدمی هستم که واقعا میتونم جلو برم، پیش برم. منتظرم توی این مدت یک سال اخیر حداقل میتونم بگم که واقعا ترمز دارم من. تمام عوض که از دست من گرفته بشه، از پای من گرفته شده. و من شکی ندارم که میتونم بسازم، منتظر به شرطی که همکاری داشته باشم. آدم وقتی صحبت از همسر میکنه، همسر یعنی که با هم دیگه باشن. نه اینکه مثلا الان شما قرار بکنید بری خونه دخترت، الان حدود چند ماهه؟ 6-7 ماهه و کوچ کردن به اونجا. و هر از گاهی
آخه نه یعنی چی کوچ کردن رفت به اونجا؟
یعنی که رفتن توی پیش دخترشون زندگی میکنن، دخترشون خب مجرد هستن، ایشون با هم دیگه اوکی هستن و با هم دیگه زندگی میکنن و هر از گاهی اینجا سر میزنن پیش من و بعد از گاهی عنوان میکنن که با اخلاقیات دخترت نمیسازم، چون که دو سه دفعه تا حالا سر دخترم داد کشیده. و
اونجاست که جسار دیدید که مطلب اول چی بود؟ شما نمیتونید به این موضوع ها این جونه نگاه کنید. اگر یه کسی شما یه سال خورده ای ازدواج کرد، ایشون 6-7 ماه رفته، راجع به کدوم ازدواج و خانه شما صحبت میکنید؟
بله همین سوال من هستش.
آخه کدوم خانه، کدوم زندگی؟ شما به نظر من الان رو نمیدونم، ولی حتما انتخاب غلطی و تصمیم غلطی در جهت این آمدنتون به امریکا و این ازدواج و نگه داشتن بچه اونجا داشتید. و بعدم شمایی که من در آغاز فرمودید مادر ایشون صلاحیت اخلاقی برای نگهداری بچه نداشت، بچه رو گرفتید، بچه رو در 6 سالگی گرفتید، بعد به خاطر این زندگی عجیب و غریبی که راه انداختید تازه فرزندتون رو برگردونید به همون زنی که میگید صلاحیت اخلاقی از نظر شما یه سال نداشت. اونم یعنی اگر از اول بود حداقل بچه با مادرشه، بچه‌ای که 5 سال با شما بوده حالا میدید دست مادرش، یا 4 سال بوده میدید دست مادرش، مادری که به نظر شما نشه. یعنی شما به نظر من اینکه کاری هستید رو میتونم بفهمم، ولی قرار کار درست رو بکنیم. ما قرار نیست که تو خونمون فرض کنیم سر شب تا صبح باغچه‌مون رو از اینور بکنیم بعد پرش کنیم بعد بگیم من تمام شب دیشب کار میام. کار نمیکنیم، برای خودمون دردسر درست کردیم. حالا بنابراین اون دو تا سوال شما باید جواب بدید. سوال اول مسئله این زندگی است که میخواید توش بمونید یا نه و میتونید توش بمونید یا نه، و سوال دوم این است که بعد از اون چون به هر دو تا مرتبطه، کجا میتونید شما زندگی اقتصادیتون رو با توجه به توانایی و مهارت ها و امکاناتی دارید به گونه ای داشته باشید که از یه زندگی نسبتا راحتی از نظر برآوردن نیازهای فیزیکی خودتون و دو تا دخترتون راحت و آسوده باشید. این سوال شماست. و به نظر من با توجه به آنچه که از شما شنیدم تقریبا جوابو میدونید، فقط ممکن این جوابو دوست نداشته باشید.
دقیقاً همینطوره دکتر.
بنابراین ما تو زندگی هستیم که وقتی که در مقابل دوست و درست قرار میگیریم با درست انتخاب کنیم، از دوست بگذریم. راهی رو که دوست ندارم ندارم که ندارم. من کاری که درسته رو میکنم. امید اینه که در یه شرایطی تو زندگی خودم رو قرار بدم و قرار بگیرم که آنچه که دوست دارم درست باشه و آنچه که درسته رو دوست دارم. ولی اگر من تو زندگیم بین دوست و درست قرار گرفتم، من درست رو انتخاب میکنم. دوست ندارم ندارم، غمگینم غمگینم، ناراحتم ناراحتم، مثلا اهمیت نمیدم. من تا بچه هام برخی از وقتی من میگم دوست ندارم نداشته باش، ناراحتم باش، غمگینم باش، حتی فرض کنیم میخوام گریه کنم بکن. ما تو دنیایی نیستیم، یعنی جهان جهان درستیه، جهان جهان دوستی نیست. اگه آدم ها دوست داشته باشن 99% بچه ها نمیخوان برن مدرسه، ترجیح میدن کنار مادرشون باشه و 99%شون نمیخوان از رخت خواب پدر مادر بیان بیرون، همون بغل پدر مادرشون تو آخر عمرشون میخوان
بخوان. بله.
ما که نمیتونیم بر اساس آنچه که دوست داریم زندگی کنیم. جهان یه واقعیتی داره و طبیعت میگه یا قانون من رو رعایت کن یا تو رو نابود میکنه. روزی که من و شما تصمیم گرفتیم با قوانین آنچه که طبیعی است یا واقعی است یا در محیط اجتماعی به صورت یه اصلی پذیرفته شده است من شما رو بکشم، دنیا میگه یا جامعه میگه من تو رو این ورم میکشم. روزی که ما با این قوانین در افتادیم ما از پا در میایم، برای که ما توانایی جنگیدن با این جهان رو نداریم. بنابراین من فکر میکنم که شما یا اگر میدانید و مطمئنید، نه مثل گذشته با شک، میدانید و مطمئنید انتخاب کنید تصمیم بگیرید. اگر نمیدانید با کسی که میتونید اطلاعات بیشتری بدید گفتگو کنید که به نتیجه ای برسید که سال اول و دوم رو چگونه میخواید پاسخ بدید. اون دوتا رو جواب بدید، به نظر من بقیه که ساختن زندگی به دنبال خودش میاد. درست مثل این که حالا من که رفتم تو رستوران و پول دارم شام و نهار بخورم، حالا این غذا یا اون غذا انتخاب کردنش مسئله من نیست، مسئله من این است که رستورانی باشه و من پول دادن غذا رو داشته باشم. این دو تایی باشه مسئله حل است.
دکتر میان کلامتون یه جا اشاره کردی که مثل این که اکس من و زن کنونی من من میخواستم اونا رو به عنوان لله داشته باشم. منظورتون چی بوده؟
آخه من احساسم این است که شما اول یک ارتباطی قرار گرفتید که بعد در همسرتون رو به دلیلی یا به استدلال یا به بهانه دو تا بچه رو با فاصله 6 و 16 که خودمون یه سوال چرا همچین فاصله ای رو در میان فرزندانتون دارید از ایشون گرفتید. اصولا ما مردا برای بزرگ کردن بچه نه طبیعی و نه آموختنی آشنا نیستیم، آمادگی نداریم و معمولا مسئله است. بعدم شما که تازه همچین مسئولیت بزرگ غیرعادی رو به گردن گرفتید، یک باره جاتون رو و با یه ازدواجی، اونم در شرایطی که یه خانم دیگری با دوتا بچه که شناختی هم معلوم ازشون ندارید، حتی درباره گذشتهشون اونقدر سوال نکردید، آمدید و اومدید اینجا. بعدم از خلال صحبتاتون اعتراضاتی که ایشون به شما میکردن که تو نمیدونم تنبلی یا کار نمیکنی یا برای من هزینه داری، و بعدم حالا که اصلا ایشون ول کردن رفتن، یعنی یک حالت پدری پسری شما در ارتباط با زن داری. یه جایی میشید پدرشون و یه جایی میشید پسرشون، در حالی که شما قرار شوهرشون باشید. و دقیقاً هم تو اون ارتباط اولی هم آخر کار حالت پدری ایشونو گرفتی، گفتی تو بچه رو نمیتونی داشت باشی، بچه رو بده من. و تو اینجا هم آمدید حالت کودکی پیدا که حتی فرزند خودتون رو اونجا گذاشتید، چون فرزندتون نمیخواست. البته اینکه رعایت نظر رو کردید فکر میکنم انتخاب درستی بوده، ولی اینکه تحویل کسی بدید که خودتون معتقدید توانایی یا صلاحیت، جمله‌ای است که شما به کار بردید، من نمیدونم، نداره، برای من همه سوال برانگیزه که انتخابا و تصمیمای شما به دلیل اینکه یه توانایی‌های در شما می‌بینم، حالت ارتباط احساسی عاطفی شما این گونه است. بعد وقتی به من می‌فرمایید می‌خوام زندگی رو بسازم، اولین چیزی رو که بهش اشاره می‌کنید مسئله یک زنی و یه همسری پیدا کردنه، در حالی که ما تو دنیایی هستیم که قرار رانندگی کنیم. رانندگی احتیاج به ماشین داره، احتیاج به شاگرد شوفر نداره. اتومبیلای قدیمی نیستن که سربالا یا دنده پنج بخواد.
آخه دکتر میون کلامتون، اگر آندره آغاسی رو بشناسی، تنیسور قهرمان رو، ایشون با خانمی ازدواج کرده بود که افول ایشون رو باعث شد، یعنی باعث شد که ایشون از اون رده بالای تنیس جهان بیاد پایین و پایین و پایین‌تر، تا اینکه با یه خانم دیگری آشنا شد و ازدواج کرد و بچه دار شدن، باز دوباره کشید بالا. یعنی این مرد این قدرت رو پیدا کرد به خاطر اینکه یک همسر پشت سرش بود.
نه ببینید، منو با این بحثا اصلا درگیر نکنید. یعنی شما ببینید، یه نگاه شما همینجا خطرناکه. ما در جهان تک علتی نیستیم که یک عامل ما رو بسازه و یک عامل ما رو از بین ببره. اصلا من همچین چیز رو برای هیچ چیز دنیا قبول ندارم. یعنی ما در جهان، ببینید اینا نقاط خطرناکه، ما در جهان همیشه چند علت و چند معلولی هستیم، یعنی ده ها صد ها علت یه چیز رو میسازه، وقتی هم چیزی درست میشه یا خراب میشه ده ها صد ها علت داره. یه زن نمیاد یه مردی رو بره بالا، یه مردی رو بزنه پایین، نه، یه همچی چیزی نیست. موارد استثنایی که قانون طبیعت من شما رو بکشم یا یه بچه به این دنیا بیام، ولی نه، اصلا همچی چیزی رو برای هیچ کس قبول ندارم. برای ما اصلا از جزئیات چه خبر داریم؟ ما این اجازه رو بدید عرض کنم خیلی، ما خودمون رو نمیشناسیم. حالا درباره یک کس دیگه که چه نقشی کی تو زندگی کی داشته، علاوه اصلا ماجرای آدما در اون حد خاصش، اونم در یه زمینه ای، چه ارتباطی داره به یک آدم که بیاد یا بره؟ و بعدم اصلا این آدما مگر متخصص این کارن؟ یعنی یه زن متخصص بالا بردن مرد هست، یکی بالا متخصص پایین آوردنه؟ ای بسا کسانی که توی زندگی برای یه آدمی مناسب نیستن برای یکی دیگه مناسب هستن. نه، من اونا رو، خودتون رو با اون افکار در ارتباط نگذارید. به علاوه اگر شما یه فرضی داری که یک مرد بدون یه زن نمیتونه بالا و پایین بره، خب اون درست نیست. اگه قبول میکنید که شما خودتون رو پای خودتون میتونید بایستید برید، مهمش اینه که کسی دیگه دوست دارید و درسته بیا دست شما رو بگیره با هم باشید، بله. ولی اینکه یه کسی منو بگیره ببره بالا، یه کسی من از اون بالا بندازه پایین، من برای هیچ زن و مردی قائل نیستم، مگر اینکه یه کسی خودشو تسلیم و تحویل دیگری بده. و الا اگر شما یه کسی هستید که با ذهن خودتون فکر میکنید، تو با زبون خودتون حرف میزنید، با پای خودتون راه میرید، هیچ وقت احتیاج به هیچ کس دیگه ندارید.
فلسفه همسرگزینی چیه؟
هیچ، همسر رو میگذیریم به دلیل اینکه چیزی رو بهتر کنیم، نه اینکه چیزی رو بسازیم یا ویران کنیم. به همین جهت است که ماجرای همسر ماجرای یه چیزیست که به زندگی یه معنای دیگه میده. درست مثل این که شما نشستید الان کتاب میخونید، حالا با کسی بحث میکنید، ولی موضوع همسر مسئله بود و نبود و ساختن و ویران کردن نیست. برام تازه آدما چگونه نگاه میکنن، همینی که عرض میکنم. نظرم متاسفانه در مورد شما اشتباه نبود، نگاه پدری پسری دارید به مسئله زن. یعنی یه جایی پدر میشه یه جایی پسر، این دوگانگیتونه که سبب میشه حتی اونگونه که من مختصر، خیلی مختصر در باره شما میدونم مطالبی که فرمودید هست. بعدم شما یاد توی جمله اولتون که ضربه من بود، من اگر اشتباه نکنم مثلا خانه و زندگیم اونجا به هم زدم یا داغون کردم و اومدم. خب چرا؟ یعنی من برای چه چیزی رو داغون کنم؟ یعنی و بعد مثلا مقصود از داغون کردن چیه؟ تازه شما نه تنها داغون کردید بر اساس آنچه که فرمودید، دخترتونم اونجا گذاشتید که نباید شاد میذاشتید. و بعدم تازه اومدید دنبال چی؟ یه چیزی، یه کسی که به نظر من اصلا، من با ایشون من نظری ندارم، شما اصلا ایشون نمیشناسی. شما حتی نرفتید بپرسید که این خانم با کسی که ازدواج کرده چرا و طلاقش چه بوده. به نظر من اصلا آدم ها وقتی که با یک کسی میخوان ازدواج کنن که قبلا ازدواج کرده، برای که بدونن احتمالا چه زندگی و چه زن یا شوهری خواهند داشت، بهتر این اطلاعات رو بگیرن. این تصور و توهم که اونا به مال اون گذشته بوده برای شناخت آدم ها کافی نیست. مثل این است که شما ندونین این آدم ایرانیه و فارسی بلده یا نیست. نه، به نظر من با یکی صحبت کنید اگر لازم اطلاعات بیشتری بگید، ولی دو تا تصمیم اول رو برای خودتون مشخص کنید. امیدوارم که این دفعه انتخاب بکنید که صلاح شما
سراغ کسی رو میگردم که بتونم همکاری داشته باشن. آیا کسی رو میشناسید؟
اگر نه باید به لطفی به دفتر من اگر لس آنجلس تشریف بیارید، لطفی به دفتر زنگ بزنید، دوستان رو به تو معرفی میکنم.
شماره دفترتون میتونم داشته باشم؟
310
بله
273
بله
7636.
بسیار ممنون دکتر جان، لطف کردی
صدا میکنم. تمام
وقتتون گذاشتید، فعلا خدافظ.
تمام شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پلنت آنلاین، اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا، با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200.
صرف جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین، مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا، به خصوص ایران، با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
دکتر نصیب جراح پلاستیک و متخصص جراحی پلاستیک بینی و مجرب در جراحی بینی ایرانیان، همین جمعه ساعت 10 با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی پلاستیک بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310-275-2467. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنین.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم. غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هم هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین. قطع میکنم ها.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی به نام داوات هست. برنج باسمتی داوات رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه، با عطر و طعم منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. داوات محصول خالص، ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم داوات رو دارن. برنج باسمتی درجه یک داوات رو بخرین، نوش جون خانوادتون.
واو، برنج باسمتی داوات معرفی خیلی خوبیه. از اول در مورد داوات میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدارتون.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
من هستم دکتر.
بله بفرمایید.
سلام. من چند روز پیش به برنامه شما گوش میکردم با یک شنونده‌ای که ایشون شکایت داشتن از چیزی که به نام ریسینگ تات نام بردن، یا فکرای سریعی که به ذهن آدم میاد. و شما و ایشون از این کار به عنوان بیماری نام بردید، همونطور که من یادم میاد، یعنی میشه یک بیماری باشه.
بله.
بعد من این سوال واسم پیش اومد که خب مگه همه آدم ها اینجوری نیستش که دائم در حال فکر کردن هستن و خب از این فکر به اون فکر میرن، و چه حالتی ممکنه پیش بیاد که این به صورت بیماری باشه؟
ببینید، دو تا مطلب رو خدمتون عرض میکنم، حالا کاری به اون گفتگو ندارم. من و شما یه موجوداتی هستیم که با خودمون دائما داریم حرف میزنیم. حتی به یه ذره زبون دقیق تر، سه تا آدمیم حتما، یعنی معمولا سه تا آدم با اظهار نظر عقیدهشون وارد هر گفتگویی میشن. مهم اینه که من و شما بین اینها که یه رقابت و برخی از اوقات حسادتی هست، به گونه اونا رو مثل دو تا بچه یا هر جور اداره بکنیم که با یه نظم و ترتیبی وارد صحنه بشن و حرفشون یا عقیدهشون رو بزنن. بذارید موضوع رو یه جور دیگه عرض کنم. فرض بفرمایید که من الان با شما دارم صحبت میکنم. من دو تا کار دیگه میتونم بکنم. یکی این که از جاهای دیگه هم خبر بگیرم. الان سمت راست من یه استودیو هست، سمت چپم یه استودیو دیگه هست. دو نفر تو این استودیو هستن، تو استودیو دیگه خبری نیست. کارگردان فنی هم اینجا روبروی من هستن. حالا پرسش این است که من چه مقدار از انرژی روانی و یا آنچه که توجه و تمرکز هست رو الان به شما اختصاص میدم. این یکی. از بیرون چه خبرایی میگیرم؟ دو، چند اندازه اگر سرم درد میکنه یا دلم درد میکنه، و یا یه فکر دیگری درباره بچه هام رو هم تو ذهنم الانی که با شما صحبت میکنم دارم یا ندارم. بذارید جمله رو اینجوری خدمتتون عرض کنم. من و شما در هر آن هفت تا خبر رو، هفت پیس آف اینفورمیشن رو میتونیم در ذهنمون آدم عادی در شرایط عادی پروسس کنیم. برای اینکه هر خبری هم در ذهن بتونه کار پروسس رو انجام بده، 1/18 ثانیه وقت میخواد. بنابراین ما در هر ثانیه 126 تا خبر رو پروسس میکنیم. نتیجتاً من 126 تا خبر رو دارم در هر ثانیه. حالا اگر الانی که دارم با شما صحبت میکنم 90 تا 100 تا رو بگذارم روی شما که کوشش کنم مطالبی که شما میفرمایید مطلب رو به صورتی که میگه درست مانند شنونده عزیز قبلی که حرفاشون یادمه، تاکیداشون یادمه، لغاتی که به کار بردن رو، من اگر یه آدمی باشم 80 90 تا از اون 126 تا اینجا بذارم، در حالی که از دوربرم خبر دارم، اگر احتمال یه دفعه دلم یا سرم تیر کشید بهش توجه میکنم. شایدم اگر شما یه اشاره فرمودید یا ایشون که اشاره به مثلا دو تا دخترشون کردن، منو یواشکی برد سراغ دو تا پسرام، ولی خیلی زود اون رها کردم. من میتونم بگم که در حالی که من موضوعای دوربرم ازش خبر دارم و در حالی که از حال خودم هم تا حدودی خبر دارم، تمام توجه و تمرکز رو گذاشتم روی شما و الان اینجا هستم. این کار میتونه اینقدر جدی بشه که من اینقدر متوجه شما و مطالبی که شما میفرمایید یا گفتگوی با شما بشم که اصلا دوربر خودم رو فراموش کنم. این همون چیزی که شما ممکنه توی کنفرانس وقتی سخت درگیر مطلب و موضوعی میشید که سخنران داره میگه اصلا دوربرتون یادتون نیست، حتی مثل اینکه شما تنهایید، یا برخی از اوقات شما وقتی پشت فرمون نشستید در حالی که 10 دقیقه است رانندگی میکنین اصلا خبر ندارید که اتومبیل جلویی چه کرد یا نکرد، خودتون پیچیدید یا نپیچیدید، گاز دادید یا ترمز گرفتید یا نه، برای که حواستون جای دیگه بود، در حالی که مطالعات علمی نشون میده وقتی دوربینا رو گشتن شما چشمتون کار میکرده، حتی این ماشین دنده ای داشتید دنده‌ش هم عوض کردید، فرمونم به چپ و راست بردید، اتومبیل جلویی هم که سرعتشو کم کرده شما هم سرعتتون رو متناسب با اون کم کردید، اما اینا رو هیچ اصلا ضبط نکردید. به بیان دیگه من و شما یه موجودی هستیم که چون در هر ثانیه مثلا 126 تا خبر رو پروسس می‌کنیم، مهم اینه که اینو چیکار می‌کنیم. حالا من این که الان دارم با شما صحبت می‌کنم تمام کوششم این است که حواسم متوجه شما باشه و هست، ولی اگر در حالی که دارم با شما صحبت میکنم حواسم بره سراغ بچه‌ام، بره سراغ ماشین، بره سراغ کنفرانسی که امشب دارم، بره سراغ چه تا کنفرانسی که این ویکند دارم یا هفته آینده که کروز هست و برم اینجا اونجا به طوری که مثلا هر چند لحظه شما رو نشنوم، حرفای شما متوجه نشم، اسم اون ریسین تات به دو معنی، یکی این که افکار مختلف و متفاوتی به ذهن من میاد و دوم در اختیار من نیست، یعنی من انتخابشون نمی کنم، اونا میان و خودشون منو میبرن. یعنی اونجاست که مسئله مسابقه ذهنیه. یعنی شما آدمایی رو میبینید سر یک کلاس نشستن یا شما خودتون دارید یک کتاب رو میخونید، حواستون تو کتابه. آدمایی هستن که حتی 10 ثانیه هم نمیتونن کتاب بخونن. به مجرد که شروع کردن به خوندن حواسشون میره جای دیگه. و از اونجا میره به یه جای دیگه و بعدم دنبال موضوع به صورتی راه میافتن که معقول است. مثلا فرض کنین شما به یه نفر نگاه میکنین میگید این چه قدش بلنده، یاد اون استادمون افتادم در دانشگاه که قد بلندی داشت، چی درس میداد؟ مکانیک درس میداد. چه درس مشکلی بود. یادت یه دفعه نمره من خراب شد، بعد اون دوستم اومد خونه کمکم کرد، خوشبختانه امتحان رو تونستیم بگذاریم، ولی بیچاره بعدن تصادف کرد تو جاده بابلسر و مرد. یادش بخیر، ما میرفتیم بابلسر اونجا کنار دریا، اون شبی که رفتیم اونجا اون همه بلال خوردیم، اون دوستمون از بس بلال خورد دلش درد گرفت، بعد فکر کردیم به چیزی شده، ولی بعد خوشبختانه حالش خوب شد. اون دکتری که گفت نگران نباشید، چه زن خوشگلی داشت، خیلی هم به نظر میرسید رابطهشون با هم خوبه، واقعا ازدواجم یعنی همین. راستی این دوست ما که اخیرا ازدواج کرد، ببین چه زندگی برای خودش درست کرد، خودشو بدبخت و بیچاره کرد، همون بهش گفتن این کارو نکن، ولی همیشه کله شب بود، ولی خب حظش تو بیزینس موفق بود. اون سال اون کاری که کرد توی اون استاک مارکت چه پولی به هم زد، ولی اون یه دوست دیگه اون الان تو این استاک مارکت چگونه داغون شد، الان پدر بزرگ و مادر بزرگ بیچاره اون آدم که همه پولشون گشتودن برای بازنشستگی اونجا الان یه سوم شده. این بیچاره چقدر ناراحت بودن. حالا انشالله بره بالا. دیشب سخنرانی اوباما یه امیدی داد، ولی مارکت و مثل اینکه دوستان سرمایه‌دار که این بحثا رو دوست ندارن حالا یه جدالی رو شروع کردن. شما ببینید از کجا به کجا رفتید. شما از بلندی قد این آقایی که دیدید یه رفع سر از استاک مارکت رو عرض کنم که بابل سر در آوردی تو بلال در آوردی. اسم این نداشتن کنترله. و برخی از آدم ها هستن که وقتی به این دنیا میان اصولا این ذهن رو پراکنده دارن، یعنی از آغاز تولدشون با اینه. چرا؟ برای که زمینه ارثی داره. پدر و مادری داشتن مثل همونطوری که ممکنه چشم پدر و مادر و خانواده من مثلا آبی یا سبز باشه، من خودم یا بچم چشمش آبی یا سبز بشه، اونا هم یه ذهن پراکنده دارن. دوم این که من در کودکی قسمتی از سلولای مغزیم آسیب ببینه و اکسیژن من نرسه، که در وقت تولد خیلی از بچه‌ها متأسفانه 2-3% اتفاق میفته، اونجا آسیب داشتم. گوش دردای عفونی داشته باشم، تب 40 درجه برای بیشتر از یه روز داشته باشم، ضربه مغزی داشته باشم، مغز من به هم میرسه. بنابراین این اشکال یه اشکال مغزه، یعنی یه علت که فرمودید بیماریه، برای که مغزی است پراکنده. یا آدمی است که مثل که در حالی که پشت فرمون نشسته هر چند لحظه دفعه ماشین میگه ببخشید من گوش به حرف تو نمیدم، حالا میخوام تون برم، حالا میخوام بپیچم به چپ، حالا میخوام ترمز کنم. یعنی من پشت فرمون اتومبیلی که البته این تعبیر خیلی درست نیست، مثل ذهنمه نیستم، من راننده نیستم، من اختیار و کنترل ندارم، اختیار و کنترل از دست من میگیرن و میرن. به همین جهت است که غالب اوقات این ماجرای نداشتن توجه و تمرکز با یه چیز دیگه همراه میشه، با اون بیش فعالیتی، یعنی هایپر اکتیویتی. حالا هایپر اکتیویتی که شد، شما یه بچه‌ای که میگن جون از قالبش زیاده، نمیتونه بشینه، آروم و قرار نداره، تازه بیاد بگید بشین اینجا تا میره شروع میکنه وول خوردن. تازه شما بتونید بدنشو کنترل کنین، مغزش میتونه کنه که ذهنش از اینجا میره به اونجا، از اونجا میره به اونجا، از اونجا میره به اونجا. حالا این در حالی که به عنوان یک اشکال ذهنی هست، یه مقدار بیماری هست که این گونه است. یکی از اونها حالت منیک، شیدایی و سرخوشی، یعنی چیزی که درست در مقابل و عکس افسردگی است. یعنی در اونجا آدم افسردهی که آهسته فکر میکنه، آدم افسردهی که آهسته حرف میزنه، آدمی که آهستهی که اصلا راه نمیره بلکه نشسته، حالا شما با یه آدمی روبرو میشید که حالت شیدایی و سرخوشی داره و این داره میدوه و نفس نفس میزنه و بنابراین یه آدمی بسیار پر انرژی، بسیار پر از شور و شوق و هیجان. به جای اینکه روزی 8 ساعت بخوابه 3 ساعت یا 4 ساعت میخوابه. به جای اینکه بره تو دانشگاه 16 واحد برداره 36 واحد درس برمیداره. فکر میکنه از عهده همه کارا برمیاد. تمام جنبه های مثبت جهان رو میبینه. خوشبین، امیدوار، همه چیز شدنیه. یه فقط کافیست به این سمینارهای علکی پوشالی عجیب و غریبم بره که تو همه کار میتونی بکنی و خواستن توانستن است و برو جلو. و یه همچی آدمی رو که دیگه تاره خودش داره این آنچنان تون میره، سرعتش از 100-150 مایل تو این جاده های امریکا گذرونده، یه 100-150 مایل هم شما حالش، خب معلومه با تصادف روبروش میکنی. و بعدم نمیایم از این همه آدمایی که آسیب میبینن و درب و داغون میشن با این افکار و عاید حرف بزنیم بی خودی، یکی رو که تازه از راه درستش و با سرعت مناسب رفته رو علم میکنیم و بعد فکر کنیم اون چون خواسته توانسته یا چون خواسته داشته. اینا اون مسائلی است که مهمه. یعنی یه مغزهایی ما داریم که به خاطر اون یه ضمیر و ذهنی پیدا میکنن که توجه و تمرکز ندارن، افکار و عقاید خارج از کنترلشون نیستن. من خودم که در خدمتتون هستم موضوعا به ذهنم میاد ولی کاملا توانایی کنترلشو دارم. یعنی اگر چون موضوعا به ذهن میتونن بیان، مثل آدمی است که شما تو خیابون میبینید، مهم اینه که حالا میخواید برید باهاش حرف بزنید، برید بیرون با شام بخورید یا نه. من وقتی موضوع به ذهنم میاد یک یا دو ثانیه بعد رفته، علتش هم این است که درشو باز نمی کنم. یعنی من و شما توان اینو داریم که این نظم رو در خودآگاه برقرار کنیم و این کنترل رو در ضمیر و ذهنمون داشته باشیم که ما این که تصمیم میگیریم چه موضوعی بیاد به ذهنمون، تا چه مدتی بمونه، در چه زمینه و جنبه هایی باش فکر بکنیم، بعد بره بیرون. درست مثل که شما رئیس اداره هستید، کارمندی رو میخواید و میگید یه توضیح بده، بعد میگید بسیار خوب حالا برو، یا اگر یه کار دیگه پیدا شد میگید بقیه صحبت باشه برای بعد، موضوع دیگری رو میرید. ولی شما در تمام این موارد اختیار و انتخاب رو دارید. البته هیچ وقت با این شدت و با این کاملی نمیتونه باشه. موضوع اگر سخت و مشکل باشن خودشون وارد ذهن شما میکنن، ولی بسیاری از مردم مثل یه خونه دارن که 10 تا در داره، کلید این خونه هم دست همه هست یا در بازه. بنابراین موضوعا به مغزشون هجوم میاره و در نتیجه اونا دنبال موضوعا میدون، در حالی که یه آدم سالم کسی است که موضوعا رو انتخاب میکنه، به ذهنش میاره و بعد هر وقت هم که تمام شد اون رو بیرون میفرسته. به همین جهت است که مطالعاتی که درباره خوشبختی شده معلوم شده که تنها و تنها شرط خوشبختی که با سلامت فیزیکی و روانی همراهه و همه اینا همراه است با رشد و تکامل، کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه. یعنی من خودم در اختیار خودمم. شما دستتون در اختیار خودتونه، پاتون در اختیار خودتونه. شما فکر کنید دست و پاتون در اختیار شما نباشه، من اگر نباشه یه روزه کشته میشم. من چطور میتونم مغزم در اختیارم نباشه؟ معلومه که این اختیار مطلق نیست، موضوعا در این حاشیه میتونن حرکت کنن. درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما در حالی که دارید کتاب میخونید، در این حال مواظب فرزندتون هم هستید که مثلا فرض کنید خیلی نزدیک بالکن نشه، یا مواظب فرزندتون هستید که اینجا نشسته داره بازی میکنه، خوشحالیتی داره بازی میکنه، این کتابتون هم دارید میخونید. چرا؟ برای که 10-15 تا از اون واحد خبری رو به اون اختصاص دادید ولی 90 تاش رو گذاشتید رو کتاب و بنابراین کتاب رو میتونید بخونید. ولی اگر این بچه شروع کرد به جیغ زدن یا دوتا بچه شروع کردن دعوا کردن و حالا کمک شما رو خواستن، خب حالا شما 70-80% اون انرژی رو باید به اونا بدید. پس بنابراین حالا دیگه نمیتونید کتاب بخونید، در چطور شما کتاب رو میبندید میرید سراغ اونا، در حالی که اگر میتونستید همچنان کتاب بخونید پامشون را میفتید، در حالی که داشتید کتاب میخونید مسائل اون رو هم حل میکردید. این کار نمیتونید بکنید. چرا؟ برای که برای خوندن کتاب شما فرض کنید از اون 126 خبری که شما باید پروسس کنید احتیاج به 80-90 تاشو دارید. الان دعوای بچه‌ها 100 تاشو گرفته و کتاب رو با 20 تا نمیشه خوند. یعنی کتابی که با 20 تایی میخونید مثل این که آدم همجور روی کتاب نگاه کنه بدون این که بخونه. نتیجتاً اون بحثی رو که شنیدید موضوع بسیار مهمی است. امروز ما توانایی رو داریم که این ذهن رو کنترل کنیم، اداره کنیم، بهش نظم بدیم و ترتیب بدیم. تمام این چیزایی که به عنوان ریلکسیشن هست یا هیپنوتیزم هست یا مدیتیشن هست، همه اینا یه نوعی در اختیار گرفتن ذهنه، یعنی درها رو بستنه، در این درها دربان گذاشتنه یا درها رو قفل کردنه یا درها رو اصلا گل گرفتنه. یعنی یه آدم سالم در تحلیل نهایی یه در داره و درش هم یه دربون آگاه داره که در رو باز میکنه، موضوع بیاد، بعدم موضوع میره بیرون، یه موضوع دیگه میاد. به همین جاست که من بالای اون سیدی مربوط به خوشبختی که 14 تا سخنرانی توش هست، شکل یه آدمی رو کشیدم، یعنی از یه هنرمندی خواستم که اون طرح رو داده، که یه آدمی است که زن و مرد نیست، جلوش شطرنجه که داره بازی فکری رو میکنه، در این حال وسط پیشانیش یه دره، دمش هم یه آدم ایستاده با یه دو تا تابلو قرمز و سبز که میگه ورود و خروجه و در حقیقت این آدم سالمه. و اونجا هم نوشتم خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهه، یعنی من قرار خودم در اختیار خودم باشم، چون مهمترین چیزی که من دارم انرژی روانی منه که صرف این میشه که به این موضوع فکر کنم یا به اون موضوع، به پام بگم حرکت کنه، به دستم بگم این کارو بکنه، به مطلب کتاب بگم برو تو ذهنم یه مطلبی رو برای دوستم بازگو کنم. ما غیر از این چیزی نیستیم، انسان فقط یه سیستم خبریه، we are information system، و اصلا اون چیزی که مغز من و شما هست هیچ چیزی جز گرفتن و دادن خبر نیست، و این خبر در پروسس خودش یه جزئش که مسئله تخیل نیست، حافظه نیست، تصور نیست، احساس نیست، ما بهش اون جزء رو بهش میگیم تفکر. اون قسمت تفکر یا خیال قرار در اختیار من باشه، فعلا اگر اینجوری نباشه، درست مثل بسیاری از شاگرداست مخصوصا در فصل بهار که در حالی که سر کلاس نشستند و چشمشون به دهان استاده ولی حواسشون یه جای دیگه است. این اون چیزیست که نشون میده من و شما میتونیم توان کنترل ذهن و ضمیر رو در یه حدی داشته باشیم و یه عده اون رو بیشتر و یه عده کمتر دارن، و این موضوعیه که مسئله بیماری و سلامتی رو برخی از اوقات در شرایط سخت و سنگینش به وجود میاره. نتیجتا آدمای منیک که شیدای سرخوشی دارن، یکی از علائمش ریسین تات هست، یعنی افکاری که با هم مسابقه میدن از این موضوع به موضوع. شما اصلا فرض کنید میبینید طرف برمیگرده شما میگه دیروز اصلا رفتم مهمونی، بذار اول به تو بگم که پریشب این دوستم چه حرفی زد، ولی اون فیلمه رو دیدی؟ یه فیلم جالبی بود، البته هنرپیشش میگن مرده بیچاره، یه تصادف کرده مثل که تو لاس وگاس، راستی امسال ایرونه چقدر رفتن لاس وگاس. یعنی شما کاملا میبینید ریسین تات داره، یعنی یه آدمی است که از یه موضوع میپره به موضوع، ولی شما در داستان اینو تعریف میکنه، و وقتی شما با یه همچین آدمی روبرو میشید، علائم دیگه نشون داده بشه، معلومه شما با یه آدمی روبرو هستید که مثلا حالت شیدایی سرخوشی داره. من به پیام ها رستم، خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از اینکه
لطف کردید. خواهش می‌کنم. سلام کن. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کمیته بانوان فدراسیون یهودیان ایران با کمال افتخار تقدیم می‌کند آینده خاورمیانه، در شبی فراموش نشدنی با چهره محبوب و سرشناس رسانه‌های گروهی ایرانی علیرضا میبودی، مفسر مجرب سیاسی، نویسنده، روزنامه‌نگار برجسته، برنامه‌ساز توانا و شاعر گرانمایه. برنامه سخنرانی، شعر و موسیقی. زمان پنجشنبه 26 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر. مکان فدراسیون یهودیان ایرانی 1317 کرسنت هایت شمالی در وست هالیوود. ورود برای همگان آزاد است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 323-654-4700 تماس بگیرید. ایمیل geti@sbcglobal.net.
هدف مالی و سرمایه‌گذاری شما هرچه که باشد، کار کردن با یک مشاور حرفه‌ای، آگاه و مستقل، شانس شما را برای رسیدن به موفقیت بیشتر خواهد کرد. انجلو طالبی، سرتیفاید فاینانشال پلانر در پرسیژن فاینانشال اند استیت سرویسز، نبض مارکت و اقتصاد را در دست دارد و با بهره گیری از بهترین برنامه‌های مالی و مالیاتی می‌تواند در دنیای وسیع سرمایه‌گذاری یک استراتژی دراز مدت برای بالانس کردن اهداف شما و افق سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک شما فراهم آورد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با انجلو طالبی می توانید با تلفن 310 205
9000 تماس بگیرید. انجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
خانه من، خانه تو، خانه ما. شنبه هفتم مارچ کنسرت بزرگ همیاری برای تکمیل بنای خانه فرهنگ ایران با همکاری سازمان غیر انتفاعی پرژن ریلیف سنتر در هتل هیلتون یونیورسال با حضور جمعی از هنرمندان و فرهنگیان. هنرمندان: امید، ستار، هلن، کوروس و مرتضی و همراه محمد خردادیان، موری، اردشیر فرح و همایون خسروی با همراهی گروهی دیگر از هنرمندان. تلفن‌های اطلاعات 818-402-9800-818-269-76-73-08 ایرانیان و 50-50-100. آغاز برنامه ساعت 8 شب.
نیما انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند کامکارها بعد از 12 سال در لس آنجلس، یک شنبه اول مارچ 2009 در سانتا مونیکا سیویک ادیتوریوم. تهیه بلیط در وست‌وود میوزیک باکس ساوند سیتی، در ولی کیو مارکت، در اورنج کانتی هولسام چویس و سوپر ایروان و همچنین وبسایت cityboxoffice.com و یا melliticket.com. تلفن اطلاعات مرکز اطلاعات 50-50-100 اریا کد 818.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم رو در روز همین شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت با دو تنفس یا بریک خواهم داشت. اگر جوان بودم شنبه 28 فوریه 3 تا 8 بعد از ظهر. فردای اون روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ، خانواده تک سرپرست یا به هر حال زن و شوهرها یا پدر و مادرهای عزیز ارجمندی که به دلیل اینکه همسر رو در خانه و یا اصولاً کنار خود ندارن باید فرزند و فرزندانشون رو بزرگ کنند و در ارتباط با اونها باشن. 11 تا 3 بعد از ظهر سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته دیگری در همون یک شنبه اول مارس تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید نبایدی که زندگی ها رو میتونه بسازه یا ویران کنه. محل برگزاری هر سه کنفرانس هتل کاسا دل مار در شهر سانتا مونیکاست، در امتداد خیابان پیکو وقتی که به اقیانوس میرسه، چونی هتل درست در لب ساحل هست. کارت ورودی $30 برای هر کنفرانس. اون رو میتونید از holakui.com holakoue دریافت کنید یا از melliticket.com یا کتاب سرا در وست‌وود، کتاب فروشی پارس در وست‌وود، کیو مارکت در ولی و یا سوپر ارواین در شهر ارواین و یا دم در محل کنفرانس. فقط با چند دقیقه یا کمی زودتر تشریف بیارید. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان ترس و استراب و وحشت، استرس، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 10 مارچ در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوبن در شهر رسیدا آغاز خواهم کرد و کنفرانس تیپ‌های شخصیت از پنجشنبه 26 مارچ در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم که احتمالاً تا این جمعه سولد اوت خواهد بود. اگر مایلی تشریف بیارید لطفاً اقدام کنید. احتمالاً هفته آینده کابینی در کار نخواهد بود، ولی اگر بود که حتما در اختیارتون خواهند گذاشت. به انسنادای مکزیک خواهیم رفت. آقای هادی خورسندی در این سفر با ما هستند، آقای مارتیک با جمعی از دوستان و هنرمندشون، و در اونجا دو شب کنسرت خواهند داشت، من همسه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ. بنابراین اگر مایلی در این سفر که از 6 مارچ جمعه آغاز شده تا دوشنبه 9 مارچ هست تشریف داشته باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که برنامه فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام کنند. 1-800-819-91. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. من هفته پیش با شما یه شورت تایم صحبت کردم راجع به خودم و همسرم. ما حدود 5-6 سال ازدواج کردیم.
اگر که بلندتر صحبت کنیم ممنونتون میشم. خواهش می‌کنم.
یه دختر 4 ساله دارم. ازدواج قبلی من یه دختر 18 ساله دارم. و یه مقدار مشکلات داریم الان ما با هم دیگه. من فکر می‌کنم ازدواجمون خیلی سریع بود و بچه دار شدنمون هم همینطور.
شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 43، ایشون 44.
بله میفرمایید. مشکلی که با هم دارید چیه بیشتر؟
یه مقدار کامیونیکیشن پرابلم داریم و هرچی سعی میکنیم که با هم بتونیم صحبت کنیم مثل این که نمیتونیم.
نه بذار من جرس کنم. برخی از اوقات مسئله کامیونیکیشن به خاطر این است که ما دوتا زبون متفاوت داریم یا دو جور استدلال. برخی از اوقات دوتا موضوع، من دلم میخواد راجع به ورزش صحبت کنم، شما دلتون میخواد راجع به سیاست صحبت کنید. آیا اونجا مشکل دارید یا اینکه طریقه گفتگو و بحث و استدلالتون مسئله است؟
فکر میکنم طریقه صحبت کردن با هم، اصلا من میگم چپ، ایشون میگن راست، احتمالاً همش تو فکره، اصلا صحبت نمیشه راجبه. مشکل بزرگمون هم
یعنی چی همش تو فکر؟ نفهمیدم.
هر کی برای خودش یه فکری داره، یه استدلالی داره، اگه راجبش صحبت بشه من فکر میکنم خیلی راحت‌تر میتونه آدم حلش بکنه. ولی متاسفانه یه مقدار از طرف شوهرم صحبت خیلی کمه.
خب فکر میکنید چرا ایشون کم؟ یعنی ایشون اصولاً کسی هستن که گفتگو رو یا حرف زدن رو دوست ندارن، یا فکر میکنن با شما بحث به جایی نمیرسه یا فایده ای نداره، یا اگر بحث بکنن دعوا میشه؟
با من به جایی نمیرسه بحث کردن شاید.
خب پس ایشون اگر حرف میزنن چرا شما نمیایید یه کاری بکنید؟ بگید من یه قاعده میگذارم و اون قاعده اینه که تو 5 دقیقه حرف بزن، من 1 دقیقه. اگر شما به همچی حرفی به ایشون زدید و واقعا سر حرفتون ایستادی، در حقیقت یه آدمی رو که حرف نمیزنه به حرف واداشتی، چون هدف شما اینه که ایشون حرف بزنن دیگه، چون به من میگید اشکال اونجاست. اگر این حرفو شما موافقید این حرفو به ایشون بزنی، بهشون بگید من از این بعد قاعده صحبت ما با همدیگه 5-1، تو 10 دقیقه حرف زدی من 2 دقیقه حرف میزنم، 15 دقیقه حرف زدی من 3 دقیقه حرف زدم، تو اومدی 1 دقیقه حرف زدی من فقط 12 ثانیه حرف میزنم. فکر کن اگر یه همچین حرفی بهشون بزنی چه میشه؟
نمیدونم.
من فکر کنم کار میکنه، چون ببینید یکی از گرفتاری ها بسیاری از اوقات اینجاست که آدمایی که حرف نمیزنن حرفشون غالبا اینه که تو به آدم فرصت نمیدی و تو همش میخوای حرف بزنی، یا هم که مخالف نظرت باشه یه چیزی میگی بنابراین من برای چی حرف بزنم. یعنی چون ببینید کامیونیکیشن، بذارید اینجوری بگم، کامیونیکیشن 4 تا نوعش رو میدونیم کار نمیکنه. یکیش اون چیزی که بهش میگن پلیکیت کردن. پلیکیتینگ یعنی من اهمیتی ندارم، ارزشی ندارم، هر چی تو بگی ازم، هر چی تو میخوای، من مهم نیستم، همه چیز بر توئه. این یک. شما یا ما انتظار اینو داریم. برخی از اوقات اصلا من زن شوهرای دیدم که گفته چرا شوهرم اینجوری یا زنم اینجوری با من رفتار نمیکنه. دو، سرزنشه، تقصیر تو بود، تو اشتباه کردی، تو نفهمیدی، تو این کار کردی، تو اینو گفتی، تو اونو گفتی. سه، آدمای حسابگر که همه حرفاشون است که نه ما نمیتونیم پول اونو اینجوری بذاریم، این پول باید بمونه برای 20 سال آینده، تو نمیتونی خرج بکنی. یعنی من یه آدم حسابگری هستم در حالی که دیگری نیست. و چهارمی پرت و پلا. من به شما میگم تو چرا اینقدر دیر مثلا میخوابی، شما من میگید که تو فعلا برو ای راست میگی وزنتو بیار پایین. یعنی من یه چیزی میگم شما یه چیز دیگه میگید. این 4 نوع رو به عنوان 4 نوع دیسفانکشنال که کار کردی نیست میشناسیم و هست. شما اگر برخی از اوقات نگاه کنید میبینید گفتگوها اینه. یعنی مثلا من یه تیپی هستم که دائما انتظار دارم دیگری بگه هرچی تو میگی عزیزم، یعنی نظر منو بپذیر. یعنی من اینقدر خودمدار و خودمحورم، یا فکر میکنم میدونم یا میفهمم، یا مثلا به عنوان یه مرد فکر میکنم من رئیس خانواده ام، یا من خرجا رو میدم یا منم که دارم زحمت میکشم، شمایید که مثلا تو خونه نشستید، فرق نمیکنه. یا من مثلا فرض کنید کسی هستم که تو رو آوردم امریکا یا هر چیزی، یا به هر حال منم که زندگی رو این گونه دارم اداره میکنم و به خاطر اون انتظار داریم دیگری بگه هر چی تو میگی عزیزم. خب این کامیکیشن دیر یا زود به هم میریزه. دومیش اینه همه شما دنبال این میگردیم که تقصیر و سرزنش رو ببریم سراغ یک کسی و انگشتمون متوجه او هست. شما من بگید که اگر من به همسرتون بگم که چرا با خانم شما یا خانمتون حرف نمیزنید، صحبت نمیکنید، واقعا ایشون به من چی میگه؟
احتمالاً بهتون میگن که ایشون همش تصمیم گیری خودشون میکنن، میخوان باس باشن، برای همین دیگه هیچ بحثی نمیشه.
خب بله، خب ببینید همینه دیگه، یعنی احتمال داره اینجوری باشه. دیدید که من چون کمی از صحبت قبلی همینقدر که داستان فرزندانتون رو فرمودید یادم افتاد. ببینید من فکر میکنم که شما اگر حرفتون این است که ما با هم کامیونیکیشن نداریم، شما باید مطمئن باشید قصدتون چیه. اگه قصدتون از کامیونیکیشنی که من نظرمو میگم، تو نظرتو میگی، ما هیچ فرم تصمیم نگرفتیم، من هیچ جهتی ندارم، بعد از گفتگوی با تو هست که با هم به یه توافق یا به یه نتیجه میرسیم یا حتی به این نتیجه میرسیم که هنوز نتیجه نرسیدیم یا به این نتیجه میرسیم که ما با هم توافق نداریم، این کارو بکنیم، اسمش میشه کامیونیکیشن. ولی اگر حرف عبارت از این است که من به تو میگم چی کار بکن و تو باید بکنی، یا من وقتی که فکر کنم این چیزی درسته یا غلطه، درست و غلطه، اسم این کامیونیکیشن نیست.
درسته.
و ایشون به نظر میرسه بر اساس آنچه که شما فرمودید یه همچین نظری داره. حالا این نظر میتونه به دو دلیل پیدا کنه، که واقعا شما اینجوری هستید، دیگه دلش خود خودش اینجوری باشه، و چون شما حاضر نیستید ریاست و برتری ایشون رو بپذیرید، بنابراین با شما حرف نمیزنه، مثل آدمی که قهر میکنه.
احتمالاً همینطوره، برای اینکه یه ماه و نیم با هم صحبت نکردیم.
خب حالا شما به من یه چیزی بگید. اگر شما تمام اون چیزایی که الان میدونید رو 6 سال قبل میدونستید، با ایشون ازدواج میکردید؟
نه.
خب پس یه چیزو معلومه که ازدواجتون از نظر شما ازدواج غلط یا شتاب زده و اشتباهی بود. حالا دو تا راه دارید. یکی این است که همینی که هست رو ازش بهترین رو بسازید، یعنی حالا که من اومدم به شما $5 دادم و میگم برید دو نفر شام بخورید و هیچ پول دیگه‌ای در کار نیست یا نمیتونه باشه، شما قراره یه جایی برید که با $5 بتونید امشب گرسنه نباشید و یه غذایی نسبتاً سالم هم خورده باشید. یکی این که شما به من بگید نه من میتونم غذای $50 بخورم و پیدا کنم، مشهور بر این که پاشم از اینجا برم بیرون، پول تو رو نمیخوام، میرم و پول پیدا میکنم. سوال من این است که شمایی که یه فرزندی داشتید و اومدید یه ازدواج کردید و با سرعتم که به نظر من نظر جای گفتگو داره یه بچه دیگه آوردید با این فاصله ها، شما دیگه دوباره نمیتونید را بیفتید یا بدون همسر باشید یا دنبال همسر بعدی بگردید، درسته؟
بله.
خب ایشون هم بدون تردید با توجه به فرزندی که با شما داره و به هر حال حتما خوبیایی داره، چرا تو این مسیر نمیرید که این زندگی رو بسازید؟
مشکل بزرگمون همین کامیونیکیشن. البته من خیلی مدت با ایشون صحبت کردم که بریم دکتر ببینیم، بریم دکتر ببینیم، یه مقدار اگنور کردن این مسئله رو، تا یه ماه و نیم پیش آلموست که دیگه من به ایشون گفتم که ما مثل که باید زندگیمون از هم سوا کنیم، اینجوری نمیتونیم، برای اینکه هیچ گونه کامیونیکیشنی نداریم، نه شما خوشحالی نه من خوشحالم، و این زندگی برای بچه هم هیچ خوشحالی به وجود نمیاد.
خب آخه این بیشتر یعنی این حرفی که میزنی در حالی که میتونه درست باشه تهدیدم میتونه باشه ها. یعنی من طلاقت میدم یا من طلاق میگیرم.
یه مدت که آدم خسته میشه و احساس میکنه که هیچ گونه با هم دیگه ارتباطی نداره.
نه من بحثم اون نیست. نه ببینید عزیز، نه هم این کار با ایشون میکنید با من نکنید، بس من نیست. من میخوام بگم که این حرفی که شما زدید بوی تهدید داره. ایشون اگر قبول کردن بیان، به خاطر این است که نشون میده هم تهدید شما رو یه ذره به هر حال کار کرده، ولی در این حال نشون دهنده یه چیزی اون پشتشه که ایشون میخوان زندگی رو بسازن و این جنبه مثبتشه. خب چه کردید بعد از این؟ البته من وقت کمی دارم، ولی چه کردید؟ رفتید دکتر؟
نخیر، هنوز نخیر.
خب
ایشون الان نمیدونم یه مقدار بک‌گراند داستان مچ مور دن دیس یعنی احساسی که اینشون من بعد یه ماه و نیم قبل تازه متوجه شدم که تو بیزنس ها دارن کار میکنن اینه که اولا که از این بیزنس ها متنفرن، دوما که احساس کردن که من ازشون سوء استفاده کردم تا حالا برای کاری که تو بیزنس ها کردم. منم یه ماه و نیم پیش بهشون گفتم که دیگه پس تو بیزنس ها کار نکنید، برید جای دیگه کار کنید که اصلا سپرید باشیم کامل از نظر کاری از هم دیگه. و در واقع به خاطر اینم بود که تصمیم به درس خوندن دارن. از موقعی که ازدواج کردیم آن و ناف درس میخوندن و من مشکلم اینه که این درس خوندن اندش کجا؟
نه این پایان نداره. ایشون درس خوندنشون در حقیقت به خاطر این است که شما الان یه مقدار بیشتر یادم اومد مسئولیت همه زندگی داری. شما ایشون رو به عنوان کارمند داشتید ولی بعدن با ایشون ازدواج کردید.
درسته.
و بعدم رفتید نشستید خونه کار خواستی به دست ایشون که کارها نمیگذره و نخواهد گذشت. نه من البته امیدم اگر یه دفعه دیگه، چون مهمه، اگر البته من همچین توصیه‌ای نمی‌کنم و نمی‌خوام چون باید این موضوع رو ذره جدی گیره، ولی اگر واقعا بخواید از گفتگوی با من به جایی برسید فقط وقتی است که ایشون هم روی خط باشن.
بله ایشون هم هستن.
خب پس متاسفم که امروز یه ذره روز خوبی برای این کار نبوده. اگر ایشون حرفای من دفعه قبل شنیدن که مدام شنیده باشن یا الان شنیدن یه دفعه دیگه دلتون خواست چون به هر حال این بحث ناتمام و ناقص مونده، ممنونتون میشم که دو نفری بیاد از اولم روز اول ساعتم بیاد و بفرمایید. البته این دفعه اومدید متاسفانه، آره ولی متاسفانه نفر پنجم ما بودید، یه نفر رفت، تازه شما چهارمی، امروز نوبتتون شد. از این بابت متاسفم، ولی صحبت های قبلی من داشته باشید، یه وقتی دیگه اگه خواستید اول بیاد و بفرمایید که ما قبلا صحبت کردیم. مطمئن شما اگر نفر اول نباشید اول میارمتون، برای که اتفاقا موضوع شما از اون موضوعی است که فن چون فکر میکنم به درد دوستان دیگه هم میخوره، میشه راجبش صحبت کرد و این صحبت ها رو میتونیم نادیده بگیریم، از اول با هم شروع کنیم. به هر حال متاسفم که نفر آخر بودید و من هم ناچار باید خدافظی کنم. امیدوارم ایشون فرصتی داشته باشن که دفعه دیگه حرفاشون بزنن، ولی تا اون زمان لطفاً با هم صحبت کنید. و دلتون خواستم که من ترجیح میدم با یک کسی صحبت کنید برای اینکه این مسئله باید حل کنید، ولی دو تا بچه رو تو این فاصله فقط از پا در میارید در حالی که خودتونم به هیچ جا نخواهید رسید. مواظب خودتون باشید، به هر حال با امید گفتگوی با شما اگر همچین تصمیم میگرفتید. ممنون، تمنام خواهش میکنم. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
H&R Body Shop در قلب تارزانا، شناخته شده در تصادفات و تعمیرات اتومبیل، مورد تایید بیمه های 21st Century AIG و سایر بیمه ها. 818-342-4999.
صبح روزهای یک شنبه سر کار هستید یا در حال رانندگی، آشپزی، باغبونی، مرتب کردن گاراژ، ورزش و یا استراحت، فرقی نمی‌کنه. به هر حال تنها نیستید، چون برنامه صبح روز تعطیل همراه شماست. یک شنبه ها 10 صبح.
همین یک شنبه دکتر نیتن شاولیان، متخصص مغز و اعصاب، ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان میباشند. توجه شما را به این برنامه جلب می‌کنیم. 310-278-2525.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، 323 461 11 11، 323 461 11 11.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران